بسم الله الرحمن الرحیم.
ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و همچنین خوش آمدگویی خدمت اساتید محترم استاد طاهرزاده، آقای دکتر صافیان و آقای دکتر فیاض، همکاران محترم دانشگاهیمون و همچنین محققین، پژوهشگران و دانشجویان عزیز، من یه مقدمه، یه اجمالی، یه چند دقیقه‌ای از این کاری که در این کتاب شروع کردیم و حتما مبهمه و نقص داره و انشاءالله با نظر صاحب اساتید تصحیح و تنقیح میشه و بهتر میشه، این فضایی که میخواستیم ایجاد بشه رو من چند دقیقه توضیح میدم، طرح موضوع میکنم. این موضوع این که اول به نظرم اومد این که اگر بخواهیم زمان خودمون را با تاریخ اسلام تطبیق بدیم، واقعا ما در چه دوره‌ای زندگی میکنیم؟ حالا بعضی ها مثلا میگن مثلا دوره بعد از صلح امام حسن، خب مقام معظم رهبری صلح حدیبیه را گفتن، یعنی دوره یکی که داره جامعه رشد میکنه. هر کس با یک زمانی تطبیق میده و درستم هست بعضی نها نظر سیاسی، اما من نظر من از نظر فرهنگی ما زمان ما با زمان حضرت صادق علیه السلام خیلی نزدیک هست، به خاطر اینکه تأثیرگذاری جریان‌های فکری در جامعه خیلی زیاد شده و الان این جریان‌های فکری هستند که شاید غلبه دارن بر جریان‌های سیاسی و حتی جریان‌های سیاسی مجبورن خودشون را با جریان‌های فکری توضیح و توجیه کنن. از این جنبه من فکر میکنم به دوره تضارب افکار و ورود افکار حتی غیر اسلامی به جامعه اسلامی مثل زمان حضرت صادق ما نزدیک شدیم. پس میطلبه که ما هم از این طرف اگر خودمون را مکتب جعفری میدانیم، در مقابل اینها با جریان‌های فکری پاسخگو باشیم. یه نکته. نکته دیگه این که ما اگر قبول کنیم که لیبرالیسم و نظام‌های لیبرال دموکراسی در یک دایره بزرگتری قرار دارن به نام تمدن غربی، باید قبول کنیم که نظام جمهوری اسلامی هم در یک دایره بزرگتری باید قرار گرفته باشه و اون تمدن اسلامیه. اما فهم و تحلیل این تمدن اسلامی و این درک این حرکت چگونه ممکنه؟ یه وسیله‌ای بخواد، این ساده نیست. به نظر میاد اینجا باید ملاقات در شهر متمدن و تمدن خیز اصفهان که میراث صفویه را داریم و حتی میراث سلجوقیان و گذشته تمدن اسلامی شیعه و حتی مشروطه را در اینجا، باید یک کار دانشجویی، مطالعاتی، تحقیقی، تخصصی داشته باشیم به ترتیب. و این دوستان مختلف معارفی فلسفی و علوم اجتماعی که در سطح اصفهان هم کم نیستن، اینها شاید بتونن خودشون رو در یک دایره بزرگتر تمدن اسلامی پیدا کنن، مطالعات پراکنده یک جهت پیدا کنه. این کتاب به نظر من وجوه چندگانهی داره، یعنی سه قسمت من تقسیم کردم. یکی روش کتابه که میشه گفت بگیم منطق تحول تاریخ، یکی ماهیت و موضوع کتاب فلسفه تحول تاریخ، و یکی ارتباط این هاست به طرف تمدن اسلامی. و توجه به این که ایام دهه فجر هستیم، قبول کنیم که ذات این انقلاب یک ذات فرهنگیه که حالا در اثر زایش داره به تمدن نزدیک میشه و تلیه تمدن را میبینیم. میدونیم که فرهنگ وقتی زایش داشته باشه به تمدن تبدیل میشه و تمدن فرهنگ رو افسایش میده. چقدر نسبتشون افسایشی، زایشی و افسایشی باشه. خب به نظر میاد این یک رشته، یه بین رشته ای باشه این بحث این کتاب. من به نظرم میاد اگه بتونیم ما این جریان های علمی فرهنگی را به یه گفتمان علمی فرهنگی تمدنی نزدیک کنیم، این کار که مطالعات علمی و تحقیقی به یک جریان و یک گفتمان تبدیل بشه باز یه ابزار میخواد، یک روشی میخواد. اینا به نظرم ساده نمیتونه انجام بشه. حالا ما میتونیم از حوزه تمدن غربی هم کمک بگیریم، از پیشرفت هایی که داشتن در علوم انسانی، اما آخرش نسبت ما با اینا چی میشه؟ ما اگر نتونیم یک نسبت صحیح با این علوم پیدا کنیم، خب در این تبدیل و تغییر دچار آسیب میشیم. من هدف از فضاسازی های این کتاب این بوده. اساتید محترم هم هر سه نفر از دوستان ما هستند و من ازشون خواهشی که دارم اینه که با این کتاب مثل یک طبیب اول، اگه بیشتر نمید، مثل یک جراح، یعنی حتی اگه لازم میدونن، چون طبیب و جراح خوبی نیست که حرف نزنه، اگه ای با ایرادی میبینه یا باید بگه باید جراحیدون کنم یا باید بگه باید تصدی بشین، اگه نگه به بیمار ظلم کرده. و از این جنبه ما از دوستان یک نقده دلسوزانه و بیرحمانه را برای بهتر شدن این کتاب طالب هستیم که انشاءالله نقایص کار و همچنین بحثای کار معلوم بشه. من فقط یک دو راهی اینجا دارم خدمت نقادان عزیز، دلم خود به این توجه داشته باشن. این کتاب یک دو راهی داره که خب فلسفه غرب و این نوع مباحث میدونین بیشتر در فلسفه های غرب و علوم انسانی غرب مطرح شده، در اون مقدمه های دکتر داوری هم این تقریبا دیده میشه. این که این به یک فلسفه الهه تاریخ، حالا من جرئت نکردم اولینو بگم، تحول گفتم، تبدیل بشه، اصلا این چیه ماهیتش؟ در حقیقت این تبدیل تمدن غرب تمدن اسلامی برای ما. این دو راهی اینه که این کار میتونه یه غرب زدگی مضاعف باشه، منظر خود من، اگر دقت نشه. یعنی اومدیم یه مفهومی رو از علوم انسانی و فلسفه یه غرب اخذ کردیم، ساده لوحانه و بدون احتیاط این را برداشتیم و گفتیم خواستیم تصرف کنیم درش و به دینی تبدیلش کنیم. کار خطرناکیه، خودم میدونم. اما از اونور قضیه هم اگر بگیم نه، این قضیه اصلا سیر خودش را داره، احتیاط های علمی خودش را داره و اگر بشه خب ارزش های خودش را خواهد داشت. من به نظر من اگه این کار با احتیاط انجام بشه، با کمک اساتید رشته های مختلف، چون بحث بین رشته یه لااقل بین فلسفه و تاریخ و این علوم اجتماعی و رشته های فلسفی، فکر میکنم ظرفیت های زیادی، همشون بگم فکر میکنم، با احتیاط صحبت میکنم، فکر میکنم ظرفیت های زیادی را هم در معارف ما آشکار میکنه، هم شناخت ما را نسبت به تمدن گذشته اسلامی و تمدن آینده اسلامی مشخص میکنه، هم میتونه بین این بحث که حالا اسمش هم میذاریم فلسفه یه تحول، برای اون آرزوی معینه بگم فلسفه یه الهیه تاریخ، حالا یه آرزو که بر بگم جوانان که جوان هم نیستیم، بر ما که عیب نیست، حالا نسبتش به اون فلسفه یه تاریخ غرب چی میشه؟ ما سعی کردیم توی این کتاب راجع به این فکر کنیم. مسئله ما این بوده. حالا انشاءالله وقتی اساتید نکاتشون رو گفتن باز صحبت میکنم. و السلام علیکم و رحمت.
ما انشاءالله در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد صافیان خواهیم بود، محقق و دانشیار گروه فلسفی دانشگاه اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضار محترم، خیلی خوشحال هستم که در این ایام در خدمت دوستان هستم و در مورد یه موضوع بسیار مهم که بحث تمدن اسلامی، علوم انسانی اسلامی و فلسفه تاریخ هست، چند دقیقه ای در خدمت دوستان هست. کتاب فلسفه تحول تاریخ که توسط دوست اندیشمند و گرامیمون جناب آقای دکتر نجفی تألیف شده، یک گام بسیار خوب و قابل استفاده و مفید در طرح فلسفه تاریخ از دیدگاه دینی و از دیدگاه اسلامی است که میتونه یه گامی باشه در جهت کارهای تحقیقی بعدی ایشان و دیگران در این زمینه. و کتاب با تمرکز بر دو متفکر اسلامی که در زمینه فلسفه تاریخ دیدگاه‌های ممتازی داشته‌اند، یعنی ابن خلدون و استاد شهید مطهری، تألیف شده و تحقیق در مورد دیدگاه‌های این دو متفکر اسلامی است که یکی متعلق به دوره گذشته تمدن اسلامی و قرن هشتم هست، ابن خلدون، که خب اهمیتش همونطور که دوستان میدانن در این است که به تاریخ با نگاهی کاملا جدید به نسبت با دیدگاه‌های مورخان عصر خودش و دوره‌های گذشته نگاه کرده است و از این جهت بسیار اهمیت داره و همونطور که میدانیم به خصوص مورد توجه غربی ها قرار گرفته است، به طوری که همونطور که مؤلف محترم در کتاب متذکر شده اند بسیاری در از متفکران و اندیشمندان غربی حتی تحت تاثیر او قرار گرفته و حتی بعضی هم اعتقاد بر این دارند که اساسا نوع نگاه به تاریخ و اجتماع در دنیای جدید متأثر از دیدگاه ابن خلدون هم هست و دیدگاه‌های متنوعی که در این خصوص هست و در کتاب بیان شده است. امتیاز مرحوم شهید مطهری در این بحث به خصوص از این جهت هست که ایشان به عنوان یک فیلسوف و متفکر اسلامی در دوره ای که افکار و اندیشه های ضد دینی و غیر دینی با شدت بسیار زیادی در جهان رواج پیدا کرده و بسیاری از اون دیدگاه ها به خصوص در کشورهای پیرامونی مثل کشور خود ما بدون اینکه مورد نقادی قرار بگیره و بدون اینکه مورد تأمل قرار بگیره و مورد تفکر قرار بگیره از سوی طیف بسیار زیادی از افراد اهل مطالعه و روشنفکران در بحث پذیرفته می شده است، آقای مطهری با تیزبینی و با غنای فکری و پشتوانه فلسفی عظیمی که داشتند به نقد و بررسی و جرح اون مسائل پرداختند و اونها رو با ملاک ها و معیارهای تفکر دینی و فلسفه اسلامی صدرایی به ویژه مورد بررسی قرار دادن و وارد یک چالش بسیار عظیم و بسیار پرمایه و با دستاوردی با اندیشه ها و افکاری شده اند که هم از جبهه مارکسیستی و چپ دنیای جدید وارد عالم اسلام و ایران شده بود و هم از سوی اون جبهه. بنابراین این طرحیه که نه با شعار، نه با دستور و نه با بخشنامه امکان پذیره، بلکه نیازمند به انسان‌هایی است که از یک طرف عمق تفکر دینی رو درک کرده باشن، از طرف دیگر عمق علوم انسانی جدید در بسترهای مدرن و پست مدرن و سنتی در غرب رو خوب درک کرده باشن و بتوانند در واقع در این مسیر گامهایی بردارن که هیچ گامی رو هم نمیشه گام نهایی تلقی کرد و همونطور که عرض کردم شاید چند نسل بگذره ما کم کم بتوانیم کار. ما معمولا خیلی با عجله میخواییم کارها سر و سامان پیدا بکنه، همونطور که آقای دکتر داوری هم خیلی جا گفتن و دائما وقت نداریم و میخوایم سریع به نتیجه برسیم و بنابراین همیشه در جا میزنیم. این امر نیازمنده به یک حوصله است. همونطور که شما میدانید و در تجربه تاریخی هم نشان داده، حتی فلسفه اسلامی هم چند قرن بعد از ظهور اسلام به وجود میاد و همینطور علوم اسلامی دیگر. یه نکته دیگر که من فکر میکنم جاش شاید توی این کتاب خالی باشه، به جهت اینکه اون دو متفکری که مورد بحث هستن به اون بحث نپرداختند، یعنی هم ابن خلدون و هم آقای مطهری، حالا توی آقای مطهری به یه صورتی هست ولی شاید خیلی شفاف وجود نداشته باشه، اینه که وقتی شما از تاریخ سخن میگویید و میخواهید فلسفه تاریخ داشته باشید، اولا فلسفه هر چیز یعنی بحث در ذات و ماهیت و حقیقت آن است. ما گفتیم فلسفه تاریخ یعنی که حقیقت تاریخ چیست، ذات تاریخ چیست، ماهیت تاریخ. در پس این پرسش است که این پاسخ محتمل به وجود می آید، یا این پرسش بعدی به وجود می آید که آیا تاریخ موجودیتی داره یا نداره، آیا وجود حقیقی دارد یا وجودش مثلا اعتباریه و چیزهای از این قبیل. ولی فلسفه تاریخ، اون چیزی که حالا فرمودن فلسفه نظری تاریخ، فلسفه تاریخ یعنی پرسش از ذات و حقیقت و ماهیت تاریخ، و این پرسش ذاتاً مدرنه، این پرسش ذاتاً مدرنه و ما در متفکران گذشته خودمون چنین پرسشی رو در کتاب هم ذکر شده نداریم، برای اینکه اندیشه تاریخی به طور خاص در دوره جدید به وجود آمده، نه اینکه ریشه در گذشته نداشته. شما میتونید ریشه درک تاریخی رو به صورت حالا خیلی عمیقش و دورترش در ادیان ابراهیمی به راحتی ببینید، در غرب مثلا در آگوستین ببینید، یک صورتیش رو در فارابی ببینید، ولی به صورت خاص و مفصل فکر تاریخی بودن در دوره جدید به وجود میاد. علتش هم این هست که ما در دوره جدید با یک تحول بسیار اساسی مواجه هستیم که بر اساس اون دوره مدرن شکل میگیره. یعنی همین که تاریخ چنان تغییری پیدا میکنه که محور و اساسش با گذشته متحول میشود، این فکر رو به وجود میآورد که اصلا تاریخ به چه معنایی است و فلسفه تاریخ و مباحث فلسفه تاریخ مطرح میشود. بنابراین بحث ذاتاً بحث مدرن است. ولی حالا که این بحث مطرح شده و ناگزیر هم ما باید مطرح بکنیم، لازمه چنین بحثی که به نظر من جاش توی این کتاب خالی است و یا حداقل نویسنده میتونستن مطرح بکنن و بعد بر این اساس بسنجن که چقدر ابن خلدون و آقای مطهری به این بحث مطرح نزدیک شده ان، این هست که خب اگر ما پرسش از ذات و ماهیت تاریخ میکنیم، خود نسبت تاریخ با حقیقت انسان چیست؟ چون نمیتونه حقیقت انسان رو مطرح نکنی. حقیقت انسان مطرح شد، نسبت حقیقت انسان یا نسبت انسان با حقیقت، با هستی، وقت باید مورد بررسی قرار بگیره. و بنابراین این که تاریخ با هستی چه نسبتی داره، یا تاریخ با تاریخ هستی چه نسبتی داره. به هر حال این پرسش، پرسش بسیار مهمی است که همونطور که میدونید در متفکران اخیر غربی هم مطرح شده. ممکنه ما پاسخمون به این پرسش ها متفاوت هم باشه، ولی اصل پرسش رو نمیتوانیم نادیده بگیریم. در میان متفکران معاصر ما، من فکر میکنم که مرحوم آقای فردید و بعد آقای دکتر داوری به این پرسش خیلی نزدیک شدن و خیلی صریح مطرح کردن، به خصوص مرحوم فردید که با به صورت خیلی آشکار و فلسفه تاریخ خاصی ایشان داشتن. ولی به این صورت که مطرح شده است در این کتاب، حال و هوای همان دهه 50 رو بیشتر مباحث کتاب داره تا مباحثی که حتی در کشور ما بعد از دهه 50 مطرح شده. و همطور که میدونید توی کتاب هم گفته شده، آقای مطهری هم مباحثشون رو در فضا و افق اندیشه دهه 40 و 50 ایران مطرح کردن، یعنی در پاسخ به اون پرسش ها و در پاسخ به اون چالش ها و در پاسخ به افکار و اندیشه هایی که در اون وقت وجود داشته که امروزه شاید برای ما به اون صورتش اصلا مطرح نیست، ولی به صورت های خیلی متفاوته. یعنی اگه اندیشه های مارکسیستی در دهه 50 در یک حالت خیلی اوریان و سطحی و بسیار سیاست زده مطرح بود، همین امروز هم اندیشه های مارکسیستی در لایه هایی از اندیشه های پست مدرن باز دو مرتبه در بین اقشار تحصیل کرده و کتابخانه ما و اهل علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه باز همچنان مطرح هست، مطابق به صورت های بسیار بسیار پیچیده تر که البته جا داره در کارهای دیگری شاید خود آقای دکتر یا دیگران به اون در واقع بحث ها هم بپردازن که اونها هم همه مرتبطه با تاریخ و مسائل تاریخی است. و اما نکته دیگر، حالا این نکته یه مقدار بحث لغوی هم هست، خب همونطور که دوستان میدونن ابن خلدون نام علم خودش رو علم عمران گذاشته است. بعد دو نقل قول در کتاب در جهت اینکه وجه تسمیه علم عمران چیست گفته شده و نویسنده یکی رو انتخاب کرده، ولی من نظرم به دلیلی که میگم عکس اون هست عرض می‌کنم خودمون. خب یکی دیدگاه مترجمه کتاب مقدمه ابن خلدونه مرحوم پروین گنابادی که ایشون گفتن که این عمران در مجموع به معنای اجتماع و تمدن هست. خب این ظاهر لفظ همین رو هم میرسونه، ولی اون چیزی که آقای دکتر مجتهدی فرمودن و با توجه به خود واژه عمران اون رو نقل کردن به نظرم بسیار بسیار عمیق تره. خب گفتن که از امر یعمرو به معنای زندگی کردن، ساختن، سکنا گزیدن اومده و بنابراین این علم، علم ساختن و سکنا گزیدن و زندگی کردن. من وقتی اینو خوندم به یاد مقاله بسیار بسیار عمیقی از مرحوم هایدگر بگم که اشکالی افتادم که ایشون مقاله‌ای داره تحت عنوان سکنا گزیدن، ساختن، اندیشیدن که اتفاقا در همونجا معنای ساختن رو با زندگی کردن از لحاظ لغوی در زبان آلمانی و در زبان‌های نزدیک به زبان‌های آلمانی اینها رو در واقع بیان می‌کنه که چقدر هم نزدیکن و این با اون خیلی خیلی قرابت داره. اصلا خود زندگی کردن و ساختن مثل اینکه شما به یکی میگید که خب چی کار میکنیم، چطوریم، یکی میسازیم، یعنی داریم زندگی میکنیم، یعنی ساختن. اون مقاله خیلی مقاله عمیقیه، یعنی ساختن چیزی جدای از نفس زندگی کردن و تقرر ما در این جهان نیست که اونجا گفته شده و میشه گفته شاید خود این واژه ابن خلدون به این معنا خیلی نزدیکتر باشه تا صرف اجتماع، که اونم البته معنای دور از موضوع نیست، ولی این با این ریشه بگیریم خیلی عمیق‌تره. این نکته دیگه نمیدونم هر وقت من وقتم تموم شد بفرمایید چه زود جمعش میکنم. و یه نکته دیگه در مورد معنای دوری بودن تاریخه که من فکر میکنم که یک معنا از دوری بودن تاریخ مورد لحاظ قرار گرفته توی این کتاب و رد شده، ولی یه معنای دیگرش مورد لحاظ قرار نگرفته. یعنی همه کسانی که قائل به دوری بودن تاریخ هستند دوری بودن تاریخ رو به معنای دورهای بی حاصل بی انتهایی که نهایتاً هیچ معنایی در پس اون نیست نمیدانم. فکر دوری بودن یک تبیین دیگر هم داره، یک توضیح دیگر، یک تعریف دیگر هم داره که تا تاریخ از دوره‌های مختلف تشکیل شده است، به این معنا که اتفاقا این معنا هم توی این کتاب پاش طرح میشه، به این معنا که هر دوره تاریخی با یک تحول چشمگیر، با یک بنیانگذاری که یک پتانسیل بسیار قوی هست که معمولا در یک بنیانگذار خودش رو نشان میدهد و پشتش یک تفکر بسیار قوی هست شروع میشود، بعد به تدریج بست پیدا میکنه، به تدریج آثار اون تفکر خودش رو در عمل، در صحنه زندگی، در تحولات تاریخی نشان میدهد و همه چیز رنگ و بوی خاص و مشخص خودش رو پیدا میکنه، ولی به تدریج هم به جهت اینکه انسان‌ها این ویژگی هم درشون هست که دائما به طرف غفلت میرن، به طرف فراموشی میروند، اون اصل رو، مبنا رو، بنیاد رو هی مورد فراموشی قرار میدهند، این نتیجه در واقع انحطاط میشه، ولی باز میتواند همون جامعه، اون جامعه که در اون تاریخ هست، دو مرتبه با بازگشت به اون ریشه ها و به اون اصالت ها دو مرتبه خودش رو بازیابد و باز یک دوره دیگری از نشاط و سرزندگی و در واقع زندگی اجتماعی مطلوب پیدا بکنه و بنابراین به نشونه اینا، نمونه ای رو شما در تاریخ عملا میبینید. ما یه دوره اسلامی مثلا اگه داریم، خب با بنیانگذاری این دوره توسط پیامبر اسلام شروع میشه، این دوره بست پیدا میکنه، نقاط قوتی پیدا میکنه، در این حال انحطاط هایی هم آرزش میشه و به مرتبه این پتانسیل هست که تجدید بشه. توی غرب شما میبینید که مسیحیت رو دارید، با ظهور حضرت عیسی شروع میشه، به اوج میرسه، انحطاط پیدا میکنه، دوره جدید با تفکرهای جدید به وجود میاد، به اوج میرسه و دو مرتبه درش انحطاط به وجود میاد. دوری بودن تاریخ به این معناست که تاریخ یک مبنا و اساسی داره و از این مبنا و اساس به یک اوجهایی میرسه و بعد از اون اساس هرچه بیشتر فاصله گرفته میشود، در واقع به انحطاط و سقوط نزدیکتر میشه. هرچه بیشتر از اساس نیرو گرفته میشه و الهام گرفته میشه توسط کلیت جامعه، جامعه نشاط بیشتری داره. یه نکته دیگر در یه جایی از کتاب اومده است که این آقای دکتر نجفی از خطر و خطرناک بودن سخن گفتن، که خب واقعا اصلا وادی تفکر وادی خطره و خطرناکه و هیچ گریزی هم نیست. کسی که خب همونطور دست بسته یک گوشه بشینه، احتمالا نه تصادف میکنه، نه در معرض مثلا خطرهای بیرون از خانه قرار میگیره، ولی وقتی کسی به تفکر شروع میکنه، خب در معرض خطرهای زیاد هم هست. یه نکته که البته توضیح باید داده بشه و اون این هست که در یک جایی فرمودن، حالا به طور مشخص صفحه 65 هست، که تفکر شیعه اینطور نیست که بخواد خودش رو با واقعیت ها مطابق بکنه، بلکه واقعیت ها رو با خودش مطابق میکنه. یعنی از این جهت این خطرناکه که منو حقیقتش وقتی خوندم یاد حرف استالین هم استالین میگه که اگه واقعیت ها با ما موافق نباشند، ما واقعیت ها تغییر کنیم و میدونیم که نتیجه چنین تغییری چه چیزهایی بوده است. این به طور در کل، در واقع یعنی به طور خیلی کلی و بدون توضیح بخوایم بگیم، این خطر رو داره. ولی ما متوجه هستیم که منظور آقای دکتر نجفی حرف شبیه به حرف استالین نیست. حالا من این رو دارم عرض کنم، شاید بعدم توی ببینه تفکر جدید، اصلا نگاه جدید، نگاه مدرن، از اون دایی که نگاه سلطه است، تسلطه، خب اراده به تغییر و اراده به تصرف در همه چیزه. این ماهیت تفکر جدید، ماهیت تفکر جدید تسلط و سلطه است. ولی از یک طرف شما می‌بینید که در انبیاء الهی هم بحث تغییر وجود داره، یعنی که جامعه هست، ما جامعه رو می‌خوام اصلاح بکنیم. تفاوت ماهوی بین این دو تغییر هست، کما اینکه شما می‌بینید که حالا در اون جایی که بحث تغییر معمولا توی قرآن هم با بإذن الله وجود داره، یعنی اینکه من به عنوان فرد نمیخوام تسلط پیدا بکنم، من نمیخوام واقعیت ها رو تغییر بدهم. و در حوزه امور انسانی هم این تفاوت در این در واقع دو جهت که تفاوت بسیار اساسی هست باید خودش رو کاملا نشان بدهد. یعنی به این معنا نباشه که اگه ما بخوایم انسانها رو تغییر بدهیم این تغییر باید به عنف و به زور و بر خلاف خواست خود اونها صورت بگیره، که ما رو میکشاند به همان اراده به قدرتی که احیانا میخواهیم ازش دوری بگذیم. یه نکته دیگر بحث تأثیر افراد و نوابق در تاریخ هست که من خیلی سریع میگم. خب این خیلی بحث شده توی فلسفه تاریخ به معنایی که بوده، که آیا افراد چقدر تأثیر دارن یا تأثیر ندارن. نظر آقای مطهری هم بحث شده و در مجموع نگاه خیلی صائبی هست. من به توضیح بدم، بنی تاریخ تابع افراد نیست، یعنی تابع خواست و نیت جزئی من و شما اینها نیست که ما هر طور که خواستیم تاریخ همونطور عمل بکنیم. مارکس یه حرف حکیمانه‌ای داره، نمیدونم در مورد مارکس درسته بگیم حکیمانه یا نه، ولی خب بالاخره حرف عمیق رو هر کسی بزنه عمیقه، ولی مارکس باشه. مارکس میگه که تاریخ رو انسان‌ها به دست خودشون می‌سازن، اما نه آنطور که می‌خواهن. خیلی نکته عمیقه. ما با دست خودمون تاریخ رو می‌سازیم، همین انسان‌ها می‌سازن تاریخ. تاریخ یه چیزی نیست که ورای انسان‌ها از یه جایی بیاد، از دیدگاه مارکس، حالا صرف نظر از دیدگاه الهی، ولی نه اونطور که می‌خواهیم. یعنی ما خیلی از آمال‌ها، آرزوها داریم، طوری عمل میکنیم آن چیزی که در تاریخ عملا تأثیر میکنه عمل ماست، نه نیت ما. نیت ما عمل نمیکنه، خود عمل ماست که در یک تعامل در واقع تاریخی در واقعیت ها تأثیر میگذارم. بنابراین نسبت تاریخ با افراد به این شکل هست که در این حال که افراد و جمعیت ها در واقع عمل می کنن و حتی نوابق، ولی آنطور که می خواهند لزوماً تاریخ انجام می شه. و اگه ما این رو در واقع بدانیم، اگه که ما انتظار تمدن اسلامی رو می کشیم، همین نکته بسیار بسیار در واقع درس آموزی است به نظر من و عبرت آموز. خب جنبندی که در کتاب صورت گرفته بسیار مفیده و قابل استفاده و محققانه و عالمانه است. من یه پیش از این مصدع نمیشم، یه مقدار از وقت خودم هم تجاوز کردم. در مجموع فکر میکنم که کتاب بسیار مفیدی و میتواند بسیار هم یا گام اولی باشه برای کارهایی که توی حیطه تاریخ با توجه به تحقیقات جدیدتر و کارهای جدیدتر و افکار جدیدتر صورت بگیره. به هر حال از این که تصدیق کردم و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.
ما انشاءالله در خدمت جناب دکتر فیاض هستیم، انشاءالله از بیاناتتون استفاده میکنیم. جناب دکتر یک تشویق همه جانب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوشحال و مسرور هستم که این فرصت در خدمت شما قرار گرفتم و بتونم ادای دین بکنم به دوست و فاضل ارجمند جناب آقای دکتر نجفی و اندیشه وران و دوستان و عزیزانی که در جلسه هستن. این سنت مبارکه مؤلف خودش دعوت کنه که کارش مورد نقادی قرار بگیره و با تعبیراتی مثل جراحی و بیرحمانه به استقبال چنین امری بره خیلی مبارک هست و انشالله که ما بتونیم این سنت حسنه رو در جامعه خودمون روز به روز و بیش از پیش تقویت کنیم. با توجه به اینکه کتاب بسیار مطلب داره برای گفتگو و صحبت کردن و وقت هم زیاد هست، من از تعارفات و مقدمات صرف نظر میکنم و اگر دوستان بتونن زودتر پاورپوینتش رو آماده کنن برم سر اصل مطلب که از وقت فاضل ارجمند بازرگوار آقای دکتر طاهرزاده هم ما استفاده نکرده باشیم، در وقت خودمون صحبتمون رو تمام کرده باشیم. کتابی که در آبان ماه دست من رسید و خوشبختانه به خلاف آقای دکتر صافیان من وقت بیشتری داشتم برای خوندنش، هرچند که بیشترین وقت در این ایام اخیر بهش اختصاص دادم که حاضر و ذهن‌تر باشم، عنوانش از فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی، روش استنباط عقلانیت تاریخ و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن خلدونی با وسط حکمت 900 رای. من بحث خودم رو در مورد نقد این کتاب در چند محور تنظیم کردم که بابش از وقت بهتر استفاده بشه. توضیحات راجبه نویسنده کتاب خواهم داد، چون که به نظر من هر نقدی قبلش واسه معرفی هم وجود داشته باشه. ممکنه بعضی‌ها توی جلسه باشن که یا کتاب را نخونده باشن یا آشنایی دقیقی با صاحب اثر نداشته باشن. نکته دوم، نقد از جزئیات هم صرف نظر نکنه، من روی عنوان و جلد کتاب هم صحبت خواهم کرد. راجع به موضوع کتاب، هدف اصلی نویسنده نقد شکلی، نقد محتوایی و نهایتا نظر کلی راجع به این کتاب را عرض خواهم کرد خدمت. اون قسمتی که درش خط کشیدم نقد شکلی و نقد محتوایی، چون که حجمش بسیار بالا بوده، از یاد داشتم استفاده میکنم اگر فرصتی باشه. آقای دکتر نجفی همونطور که میدونید و بعضا در جریان هستین، کلاً تحصیلاتشون در علوم سیاسی بوده، در دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، و عنوان پایان نامشون هم مراتب ظهور فلسفه سیاست در متون فرهنگ و تمدن اسلامی زیر نظر و داوری و راهنمایی آقای دکتر داوری. ایشون جاش نبود من اینجا بیشتر باید مطالب نوشتم، فقط دو تا از مسئولیتشون رو خدمتتون عرض کردم. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هستن و مطالعات فرهنگی فعلا و همچنین مؤسسه خانه مشروطیت که بسیار خانه پربرکتی بوده تا اکنون. مقالات و کتاب‌هایشون عمدتاً در حوزه اندیشه سیاسی و سیاست معاصر ایران هست و نقدی که من فقط روی این قسمت خواهم داشت به طور ضمنی اینه که در کتاب فرد دیگری هم به عنوان همکار علمی ذکر شده که متاسفانه هیچ گونه توضیحی در خصوص نحوه همکاری این فرد و سهم وی در تألیف این کتاب ارائه نشده است، که خب این جا داره که انشاءالله در موارد بعد که اگر خواست کتاب تجدید نظر بشه توضیحات بیشتری برای خوانندگان داده بشه. اما عنوان کتاب و جلد کتاب میطلبه که ما یه مقدار روش تأمل بکنیم. البته اینجا من دو نسخه و ورژن از دو نسخه از این کتاب رو میبینم که شما دوست دارم ملاحظه میکنید. اگر اون کتاب دست من بود شاید بعضی از نقدهایی که تو این قسمت خواهم گفت مورد پیدا نمیکرد، ولی همون کتابی که در ابتدا به من دادن من بر اساس اون پیش رفتم. به عنوان ما با یک عنوان بسیار متول مواجه میشیم، فلسفه تمتر که قبلا هم خوندم، میشه گفت که قبلا طعنه میزدن ابن خلدون عجب عنوان طویلی برای کتاب خودش انتخاب کرده، کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی الایام العرب و العجم و البربر و من واصلهم من ذو السلطان الاکبر. آقای دکتر نجفی اینجا رکورد رو از اون رو بودن و در حقیقت 24 کلمه برای عنوان کتاب انتخاب کرد. به نظر میسته که این خوشایند نیست، یا باز میخوام من همطورش گفتن شفاف صحبت کنیم، یا نشان دهنده ناتوانی نویسنده است برای افاده مقصود خودش با کمترین واژگان و یا علاقمندی وی به ایضاح هرچه بیشتر محتوا در عنوان. در هر دو حال به نظر میرسه که عنوان طویل برای پیشانی کتاب خوب نیست، شاید به صرافت هم افتاده باشم که نسخه جدید کتاب از اون عنوان فرعی مطول خبری دیگه نیست. این مقدار ارتباط با خواننده این عنوان طولانی دچار خدشه و مشکل میکنه، ضمن این که ریشه های از بعضی از عدم تجانس ها رو بعدن من کال با چکافه خواهم کرد در عنوان خودش رو نشون میده که در نقل محتوایی بهش میپردازه. تصاویر روی جلدم اگر بخوایم یه نقدی داشته باشیم، به نظر میرسه که تصویر از ابن خلدون در بالای صفحه اومده، البته قاعدتا تخیلی است و توجیه هم داره، چون که بخش از این کتاب نقد و بررسی و حتی اگر خلاصه کردن آراء ابن خلدون اختصاص پیدا کرده، اما از شهید مطهری که نماینده به اصطلاح مکتب 900 رای عنوان شده تصویر روی جلد نسخه قبلی نمیبینیم که این میتونست وجود داشته باشه. نکته دیگه تصویر ساعتی است که روی تصویر روی جلد میبینیم. قاعدتا منظور زمانمندی تاریخ و گذشته ایام هست که خیلی نسبت داره با بحث فلسفه تاریخ، اما این شکستگی روی شیشه، من با توجه به این نکته میگم که آقای دکتر نجفی رو مرد هوشمند و ظریف و ریزبینی میبینم در بعضی صحنه، احساس میکنم یه معنی قاعدتا میخواستن به مخاطب القا کنن با ساعتی که شیشه شکست است، ولی نتونستم دقیقاً بفهمم منظور چیه. دوست داشتم خودشون توضیح بدن. شاید بحث نقد بحث اینه که سوال برمیاد ایجاد میکنه، واقعا میگم اگر معنی داره شاید بهتر باشه که دوستان بدن. و آخرین موردش هم اینه که یک ستونی با طرح رومی هست که نسبتی با تمدن اسلامی نداره، شاید طاق ضربی و اونها بهتر میتونست ما رو تو فضای تمدن اسلامی وارد کنه. اون ستونی که در تصویر میبینیم بیشتر به تمدن ما نمیخوره. اما توی حوزه موضوع من یه گزارش از موضوع خدمتتون عرض بکنم. از خود کتاب که استفاده کردم من موضوعاتی چون ابن خلدون و ابن عمران، مطهری و فلسفه الهی تاریخ، فلسفه تاریخ موضوعات اصلی این کتاب را شکل میدن و در یک بخش زمینه ای هم که در انتهای کتاب هست که بحثای مثل انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن اسلامی هم موضوعات اصلی بخش زمینه ای کتاب هست. یک قسمتی هم خود نویسنده میفرمان که این کتاب پژوهشی است برای بحث در ماهیت فلسفه تاریخ در حوزه تمدن اسلامی. من نقدی که تو این قسمت به ذهنم میرسه، البته تو بحث محتوایی بیشتر توش ورود میکنم، اینجا سر خطاش رو خدمتتون عرض میکنم، اینه که البته عناوین و موضوعات بسیار با اهمیت، بسیار جذاب و بسیار ظرفیت دار برای بحث و گفتگو در حوزه تمدن سازی رو به خودش اختصاص داده، اما همین بحث تعدد موضوعات موجب شده که علارغم تلاش نویسنده برای برقراری ارتباط سازوار و معنادار میان موضوعات متعدد، خواننده در پایان مطالعه احساس میکند این ارتباط به نحو مطلوبی برقرار نمیشه. موضوعات پراکنده یه مقداری حالت پراکنده نویس رو به سطح کتاب القا میکنند یا تزریق میکنند و به نظر میرسه که این اشکال میتونه از خاصگاه نشأت گرفته باشه. یکی اهداف دوگانه نویسنده، من احساس تو اسلاید هدف خدمتتون عرض خواهم کرد، یک هدف این کتاب دنبال نمی‌کنه، دو تا هدف رو تو امان دنبال می‌کنه و این هدف دوقلو یا هدف دوگانه بعضی وقتا با هم استکاک پیدا می‌کنن و حق مطلب از هر دو طرف تضمین میشه. نکته دیگه عدم توافق کامل نویسنده در تمایزگذاری صحیح میان دو حوزه فلسفه تاریخ نظری و انتقاد است. این شاید حرف سخت و درشتی باشه، من دارم عرض می‌کنم، مستنداتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد که فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ اگر ما نتونیم بگیم چه موضوعاتی تو این حوزه هستن چه موضوعاتی تو اون حوزه یا خلط کنیم بین موضوعاتش میتونه آسیب رسان باشه. به صورت مستند خدمتتون عرض خواهم کرد تو یادداشت‌ها که بعضی از موضوعات فلسفه نظری تاریخ رفته تو حوزه فلسفه علم تاریخ و این مقداری کار رو برای خواننده مشکل می‌کنه و نتیجه گیری کتاب رو به همین نه. نکته سوم عدم توجه جدی به تفاوت‌های میان دغدغه‌ها و رویکردهای ابن خلدون و شهید مطهری هست که هرچند که می‌شود هر دو شخصیتی رو مقایسه کرد در تاریخ، ولی یک سنخیت‌هایی باید وجود داشته باشه. صرف اینکه هر دو به تاریخ پرداختن شاید توجیه پذیر نباشه برای این بحث. ابن خلدون دنبال تأسیس یک علم جدید بود، خودش هم گفت علم العمران، و خیلی دیگران هم تو تاریخ بشر احساس می‌کردن مبدع یک نگاه نو به حوزه علوم انسانی هستن، مثل ویکو و دیگران دیگر. اما شاید متحره همچنین ادعای را هیچ وقت نفرمودن و بیشتر حالت پسیو داره، یعنی حالت منفعلانه است. عذر می‌خوام اینجوری میگم، یعنی حالت فعال وارد صحنه نمیشن. شاید متحره برای ایجاد یک نظریه یا ایجاد یک علم جدید بیشتر دغدغه ها عبارت است از حفظ و حراست کیان مکتب اسلام که اون موقع مورد تهدید عناصر مکتب ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی که مارکسیست‌ها بیشتر دنبالش بودن. اینها البته بعضی از موارد متن مقدمه محتوایی مورد به مورد و صفحه به صفحه خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اون قسمتی که گفتم هدف و میتونه آسیب زننده باشه، من اول توضیح راجع به اهداف بدم که خوانندگان بهتر متوجه بشن هدف چی بوده. حداقل ضمن بگم اینا برداشت‌های منه، بیشترش هم سوال هست، همش هم احتمالاً درست نباشه. یعنی ما اینجا واقع شدیم که این بحث رو مطرح کنیم که دکتر نجفی بتونن پاسخ بدن. خیلی از اینا پاسخ داره ولی کن تو کتاب جاش نبوده، چون سوالی مطرح نشده که بخوان پاسخش بدن. ان شاء الله اینجا پاسخش بدن، خیلی از اینا شاید رفع بشه. هدف و خواسته اصلی نویسنده به ذهن من و بر اساس اونچه که تو خود مقدمه کتاب اومده من استنباط کردم، عبارت است از مطالعه در متن تاریخ، قوانین حاکم بر تاریخ، اصول تحولات اجتماعی، اندیشه سیاسی و تمدن اسلامی برای ترسیم افقی جدید، افق جدیدی ولو به ابهام. صفحه 7 این قسمتی که توی گیوم گذاشتم از اون صفحه است. جای دیگه ای اون که گفتم هدف دوگانه میشه، نویسنده در به نظر میاد که در صدد است با تلفیق نظریه ابن خلدون و نظریه استاد مطهری، که من علامت تعجبی که اینجا گذاشتم چون من واقعا هیچ نظریه از شهید مطهری هنوز سراغ ندارم، نه خودشون این ادعا کردن نه اون کتاب چهار جلدی. این احساس به ما میده که بتونیم بگیم ایشون نظریه دادن. بله نظرگاه و دیدگاه و اینها بحثش رو داشت، نظریه ساختاری داره که صدر و زیلش با هم بخونه و طرف هم ادعا کرده باشه، من هم چه ادعا باری کردم. شاید مطهری بیشتر نقد کتاب هست، اون جلسات کتاب که تون چهار جلد محتوا مطرح شده، محتوای اون چهار جلد بیشتر بحثای نقد کتاب میشه. از داخلش همونطور که دکتر نجفی سعی کردن این کار رو بکنن، بریم به سمت این که ببینیم آیا اسلوب مندی چارچوب بندی میتونیم بهش داد یا نه. خیلی همین کارو کردن، بعضی به غلط. مثلا آقای مجید کافی تو کتاب اخیری که نوشتن فلسفه نظریه تاریخ، کاملا اشتباه یا قسمتایی رو به شهید مطهری نسبت میدن که واقعا خطرناکه. یعنی این کتاب‌هایی که میاد بیرون حتما باید حواسمون جمع شه تو چه فضایی به چه منظوری و به چه متدی نوشته شده. خیلی فرق میکنه. مثلا فرض کن شاید مثلا بحث فطرت رو مطرح میکنه، خیلی منقح و دقیق، اما اینجا واقعا اگر خودشون وجود داشتن، حضور داشتن، شاید اجازه به چاپ این چنین کتابی نمیداد. به معنای بی ارزش بودن اون کتاب نیست البته، منظورم اینه که نظریه نیست فقط. به هر حال ایشون میخوان با تلفیق نظریه ابن خلدون و نظریه شهید مطهری که ایشان آن را نظریه ای نو صدرایی میخوانند، که من بعدا راجع به همینم یه بحث خواهم داشت، به یک نظریه جدید در فلسفه تاریخ در حوزه تمدن اسلامی و در پی آن به نوعی علم جدید اسلامی برسند. یعنی این هدف اینجا دوگانگیش خودشان نشون میده، هم میخوان تو حوزه فلسفه نظریه تاریخ یک نظریه بدن یا تلاش بکنن بدن، ادعای خاصی هم نیست، تلاش در این زمینه هست و خیلی هم مبارکه و این تلاش رو بایستی قدر دانست. و از طرف دیگه هم ببینن میشه تو حوزه مثل فضایی که الان تو جامعه ما هست به نام تحول در علوم انسانی، روی کرده جدید عالم آدم بر اساس میراث گذشته خودمون، آیا میشه نوع علم جدید اونم با سلیقه اسلامی مطرح کرد یا نه. نقدی که به ذهن من میرسه اینه که نویسنده نه یک هدف بلکه حداقل دو هدف تو امان رو دنبال میکنن که خودش رو توی عنوان هم گفتم نشون میده. یعنی اون بس به عنوانی که کنارش روش استنباط عقلانیت بیشتر به سمت فلسفه علم تاریخی روش داره، روش شناسی و اینها رو به ذهن متبادر میکنه، اما عنوان اصلی فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی بیشتر تو حوزه فلسفه نظریه تاریخ به نظر میاد که مطرح میشه. به هر حال یک ارائه نظریه تمدنی است که فلسفه نظریه تاریخ و دو تولید دانش تاریخ جدید که قاعدتا فلسفه علم متکفلشه. یعنی فلسفه علم اول میاد مقدمات رو میشینه، تنقیح منات میکنه و بگه که آیا میشود علمی تولید کرد یا نه، اونم با سبقه اسلام. این دوگانگی در اهداف متاسفانه منطقه پژوهشی نویسنده رو شدیداً تحت تاثیر قرار میدن و باعث میشه که یک نوعی عدم تجانس در مسائل مطرح شده در کتاب به چشم بخوره. جنس پژوهش در حوزه فلسفه نظر تاریخ متمایز از جنس پژوهش در حوزه فلسفه علم تاریخ است. میشود یک نفر در هر دو حوزه قلم بزنه، اما نه در یک مقاله دوتاشو بگنجون یا در یک کتاب دوتاشو بگنجون، چون من احساس میکنم که روشمندیش، متدش، موضوعاتش، جهتش، اهدافش اصلا هم راستا نیستن. یک نمونهشو فقط من خدمتتون عرض بکنم. کلن فلسفه علم الان به بحث فلسفه نظر تاریخ باید یه تردید نگاه میکنه. شما شنیدید میگن کلان روایت ها و از این مباحث اصلا کل تمدن پژوهشی رو زیر سوال میبره. نمیخوام بگم این نظر منه ها، یعنی حوزه فلسفه علم اکثرا تو این فضا میره به این سمت که آقا مباحث که تو حوزه تمدن پژوهی مطرح میشه اصلا ابهام آلود از ابتدا. خود تمدن رو ما اصلا نمیتونیم دقیقاً مورد بحث قرار بدیم، چون که نظرگاه های متعدد میاد جلو. صدر و ذیل یک تمدن رو دقیقاً نمیشه مشخص کرد، حتی گستره جغرافیاشو بعضی وقتا با تردید میشه مشخص کرد. اینه که فلسفه علم تاریخ حالا من یه مقداری به فلسفه نظریه تاریخ ولی بدبینی نگاه میکنه. این آشتی باید اول ایجاد بشه تا بشه تو یک مقاله یا در یک کتاب دو تاشو ذیل یک چتری به نام فلسفه نظری و علم تاریخ خوند. این بحث قدیمی هم سابقه داره، میدونی که تاریخ و فلسفه از ابتدای مقداری با هم روی خوشی نشون نمیدادن. فلاسفه تاریخی ها رو متهم کردن که جز این اگر رو خورده بین اصلا علم نیستن، هنوز هم این بحث هست. و تاریخی ها هم به فلاسفه میگفتن شما در عوالم خودتون پرواز میکنید، روی واقعیت زمینی نمیایین جلو. بالاخره بعد از سالها و قرون متمادی یک چیزی شکل گرفت به نام فلسفه تاریخ. به نظر میسید یک آشتی بین تاریخ و فلسفه ایجاد شده، یخ خواب شده و یک موجودی حتی ولو اینکه ناقص الخلق باشه متولد شده به نام فلسفه تاریخ، فلسفه نظری. اما در دوره جدید فلسفه علم مدعی این شد که نه، این بحث اصلا باید دوباره بررسی بشه که آیا میشه فلسفه نظری حرف علمی زد، حرف مدلزه. من نظرم اینه که بله میشه، ولی کن این بحث حداقل حقش ادا بشه که چگونه میشه رو باید بحث بکنه باشه. جنس پژوهش به هر حال در این دو تا حوزه متفاوتن و میتونن به ابهام و عدم شفافیت در طرح مسئله، نحوه تجزیه و تحلیل مسئله و نتیجه گیری منجر بشن، که البته مشکلی هم نداره. چون نویسنده خودشون ابتدا فرموده بودن که ولو به ابهام هم شده ما در این راه قدم برمی‌داریم و یه افق جدید رو فراهم می‌کنیم و شکی درش نیست که ما در مراحلی و شرایطی از تاریخ خودمون به سر می‌بریم که قاعدتاً باعث ما باعث همینجوری مطرح بشه. آقای دکتر صافی هم به حق اشاره فرمودن چندین نسل و چندین قرن شاید بگذره تا یک چیزی به فرجام خودش برسه. مهم اینه که اون زمانی که به فرجام میرسه قدر کسانی رو که تین راه گام برداشتن و نهراسیدن از افقهای ابهام آلود بدونیم. اینجاست که برای آقای دکتر نجفی اهمیت پیدا میکنه که منتظر نموندن که حالا یک نسل و نسل بره اینا ما تنقیح بشه، نه، از همین الان باید شروع کرد. گر مرد رهی باید شروع کرد و ایشون واقعا من دستشون رو میبوسم از این جنبه که معطل نشدن که دیگران بیان اینا رو جدا کنن و با همین بضاعتی که داریم بریم توی کار و این جلسات نقدتونه اونو بهبودش بخشه. نظر کلی راجع به کتاب رو من اجازه بدید بعد از اون مواردی که خدمت من عرض کردم. اشکالات شکلی و فرمتی، اشکالات شکلی و فرمتی رو وقتم کمه ولی قد اشاره میکنم اغلاط تایپی هست، جمله بندی های مخدوش بعضا هست که اینا رو من آدرس دادم، جمله هایی که ارجاع لازم دارن ولی بدون ارجاع موندن، مثلا یه نقل قولی کردن انسان میخواد ببینه کدوم کتاب کجاست براش مهمه، بعضا هست. بعضی وقتا ارجاع دهی ها نامطمئنه، مثلا از ماکیاولی نقل قول کردن ولی به اشتراوس ارجاع دادن که اینها باید تصحیح بشه. بعضی وقتا اصطلاح غلط توی متوارد شده، مثلا ما چیزی به نام ایالات متحده شوروی نداشتیم هیچ وقت در تاریخ، اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، اینها باید تصحیح بشه. یا مثلا اصطلاحاتی رو بر زبان و کلام و ذهن و اندیشه یه ابن خلدون جاری میکنیم بدون اینکه حواسمون باشه که اصلا شاید اون کلمات اون موقع کاربرد نداشت. اشکالی نداره، ما تو فضا که داریم صحبت میکنیم بگیم که ابن خلدون راجع به تمدن اینجوری میاندیشید، ولی یادمون باشه اصلا ابن خلدون تمدن رو به کار نبرده حتی یک بار در کتابش. یا کلمات امپراتوری یا مثلا کلمه جامعه شناسی القا میشه بعضی وقت به ذهن که گویی که ابن خلدون همون درکی که ما داشتیم از اون کلمات رو داشته. اینا بهتره که یا تکرار مطالب به عینه در مطالب دیده میشه، مثلا چند صفحه یک جایی هست عین همه مطالب دوباره صفحات بعد میاد، یا به مضمون یا به عینه. ارجاع دهی ها بعضی وقت‌ها ناهماهنگ هستن با فهرست منابع، غالبا این تو روش دقیق گفته میشه دیگه که با اسم خانوادگی مثلا با ارجاع داد که تو فهرست منابع سریع بتونیم کتاب رو پیدا کنیم. بعضی وقت‌ها به اسم اکثرا با اسم کوچیک شروع شده ارجاع در زیر صفحات. یه مورد پاراگراف بندی ناجوری بوده که باید تصحیح بشه. عدم درج منبعی که در متن استفاده شده، یه متن در منبع استفاده کردن انسان مشخصات بیشترش رو میخواد، بهتر تو فرست منابع بیاد و طبیعی هم هست برای کتابی که قرار نقد بشه. این موارد در فهرست اعلام هم اشکالاتی هست که بعضا اشکال ایجاد با اسم اشهر و از فهرست اعلام داد، یعنی وقتی که میخوایم بنویسیم مثلا فرض کنید احمد فردید، با فردید باید شروع کنیم نه با احمد، یا کلماتی مثل آیت الله یا دکتر یا مهندس و فهرست اعلام قاعدتا نباید بیاد. به همین خاطر اشتباهی ایجاد شده که مثلا آیت الله مصباح یک مدخل داره یک جا، یه جای دیگه سه تا محمد تقی مصباح اومده و من دلیلش رو نفهمیدم. حتی اسم خود بزرگوار آقای دکتر نجفی هم دو تا مدخل براش ایجاد شده، رو اون یک اس یک صفحه اومده، اونم صفحه نه اشکالات شکلی است که گفتم صفحاتش رو میشه خدمتشون داد که استفاده بشه برای تصحیحات بعد. اما اشکالات محتوایی خیلی صفحات زیاد میشه بخوام صحبت کنم، چند موردش رو انتخاب میکنم که فکر میکنم ارزش صحبت کردن داشته باشه. یک جایی اومدن گفتن نه میگن تا 8 دقیقه دیگه انجام بنده کوچش. یه چیزی که البته ربطی به این کتاب نداره، من اوناش که عمومی تره شاید نویسندگان دیگه هم داشته باشن خدمت عرض میکنم، یه تمایزی بین تاریخ قدسی و تاریخ ناسوتی قائلن بعضی ها، مثلا میرچا الیاده و دیگران کتاب های نوشتن آقا یک تاریخ قدسی داریم یک تاریخ مادی و ناسوتی داریم و بر اساس این تمایز خیلی صحبت ها شکل میگیره، خیلی اندیشه ها شکل میگیره. این تمایز مثل تمایز بین سنت و مدرنیته و خیلی تو قطبی های دیگه که تو تفکر ایجاد میشه ریل گذاری میکنن ذهن ما رو و من نگران این بحث هستم که ما با نسبت با اندیشه اسلام اگر حداقل بخوایم حسابش کنیم نه هیچ توجیهی نداره. به ذرس قاطع میگم تمایز بین سنت و مدرنیته یا تمایز بین تاریخ قدسی تاریخ ناسوتی یه مقدار درد سرساز اصلا دامگه ما میشن بعدن تو تصمیم گیری هامون توی اندیشه ورزی هامون دچار مشکل میشه. به همین خاطر همین تمایز که بین تاریخ قدسی و تاریخ مادی قائل شده نتیجه ای داده شده که البته از قول یک استاد بزرگوار این جمله اومده که گفتن در عوالمی که زندگی آدمی بر وفق نظام تکوینی یا به حکم آسمانی و وحی سامان می‌یافت اثبات تاریخ نه وجهی داشت و نه ممکن بود. که من این نقل رو دارم که این طرز تلقی حوزه تاریخ رو یکسره از اهل ایمان و معتقدان به وحی می‌گیرد و در انحصار ماده باوران قرار می‌دهد، در حالی که نه در قرآن و نه در سیره پیامبر توجیهی برای این وانهادگی نمی‌یابد. تلقی اشتباه از نسبت میان ساحت قدس و ساحت تاریخ و دو قطبی دیدن آنها موجبات افلاس فکری مسلمانان در حوزه فلسفه تاریخ را رقم زد و تداوم این تلقی اشتباه تداوم آن افلاس رو به همراه خواهد داشت. خیلی مثال ها میشه زد، مثلا اگه بگین بحث مثلا فقر و غنای بحث مادیه، اینا من عمدن میگم چون که زمینه هاشو توی تفکر معاصرمون میبینیم. حضرت امام بعضی وقت جنگ فقر و غنا رو در یک حدی می‌بردن بالا که بعضی اصلا تعجب می‌کردن چگونه میشه یک عالم دینی بیاد روی بحث فقر و غنا یک بنیادهای فقر گذار کنه که حتی جنگ فقر و غنا ترسیم بشه. شرایط تاریخی ما ایجاب میکنه که بعضی وقت‌ها شاید جنگ فقر و غنا رو بهش اصالت ببخشیم، هرچند که تفکر اسلامی میگن تو مجادله یه چیز هست، مهاجه سعدی با مدعی توی گلستان که یک نفر اومد با سعدی جدال کرد که درویشان بهترن یا اغنیا و اونجا سعدی خیلی ظریف این بحث جمع بندی میکنه. توی تاریخ معاصر ما بعضی وقتها یک حود هیته رو وا میگذاریم برای اهل دنیا. اگر اینجوری باشه وقت بحثای مثل تاریخ عاشورا که تاریخی محض هستند، نهضت پیامبر که تاریخی محض هست و ناسوتی هم هست از یک جنبه، یعنی تو همین زمین اتفاق افتاده، زیادم به اون تلقیایی که میرشا و الیاده میخوان میگن تاریخ قدسی مال اهل دین است و تاریخ ناسوتی مال اهل دنیاست، وقت ما به دچار مشکل میشیم. اون تفکر توحیدی که دین و دنیا رو تو امان پیش میبره این جواب اصلیش به ظرافتش دقت بشه. یه مقایسه میانه ماکیاولی و ابن خلدون در یه قسمتی از کتاب من به عمل اومده که به نظر میسه غلطه. ماکیاولی به تاریخ نظر میکنه تا چگونگی نحو ظهور عمل تاریخی را دریابد، بیشتر حوزش سیاسیه، یعنی دغدغش سیاسیه، چگونه میشه بعد پرنس رو یا اون امیر رو راهنمایی کرد چه جوری عمل کنه، اونم تازه فقط تو کتاب پرنس یا امیر یا همون شاهزاده کتاب گفتارهاش نه. هم در صورتی که ابن خلدون به تاریخ نظر میکنه تا چگونه یه فهم علم تاریخ رو دریابد، یعنی یه علم خواهد تولید کنه اون به عمل میپردازه برای این علم. این مقدار این تمایزات با هستی اولی برای عمل سیاسی و دوم برای علم تاریخ تلقا میکنه. بحثای راجع به حرکت دوری یا سیکلی بعضی وقت آقای دکتر صافیان هم اشاره کردن در کتاب مطرح میشه، که مخصوصا یک جایی فرمودن که لازمه دائمی بودن غلبه حق بر باطل تکامل مستقیم تاریخ است، یعنی نگرش خطی به تاریخ و نه تکامل غیر مستقیم. قاعدتا منظورشون دوری بوده، که چون که من نقد دارم اینجا که اصلا تکامل یعنی خطی یا سیکلی، دوری یا سیکلی دیدن در مقابل هم هستن نه در مقابل انحطاط یا تکامل. میشه تکامل یا انحطاط هم سیکلی باشه هم به اصطلاح خط. اینو بحثش دیگه، من چون وقتم کم نمیتونم ورود کنم زیاد درش. یک عنوان دیگه هم هست که خدمتتون عرض میکنم، شاید این حرف من مورد نقد جدی قرار بگیره، ولی کن دوست دارم که نقد بر نقد خودم رو هم بعدم بشنوید. صفحه 205 رو میفرمان که فلسفه تاریخ شاید مطهری، یعنی فلسفه تاریخی که این مشخصات داره الف ب جیم، و در جیمش میفرمان در حرکت استعلایی فلسفه حکمت متعالیه شاید مطهری به تاریخ و جامعه رسیده است، که در صفحات 272 هم بازم این چنین تعبیرهایی هست. نقدی که من میتونم روی این جمله داشته باشم اینه که اولا استفاده از تعبیر فلسفه تاریخ شاید مطهری خالی از مساهمه نیست، چون که قبلا گفتم نظریه منسجمی نمیبینیم و حتی چارجر کتابشون هم نمیتواند این خلل مهم رو جبران کنه. ثانیا همچنان که البته توی نقد قبلی بود نخوندمش منعکس شده بود، من ربط وثیقی میان شهید مطهری و حکمت متعالیه در بحث‌های فلسفه تاریخ ایشان نمیبینم، یعنی ایشون روی کردش تو فلسفه تاریخ من نمیتونم بگم حتما از حکمت متعالیه نشأت گرفته. جالب است دقت کنید که در کل 4 جلد کتاب فلسفه تاریخ شهید مطهری که پیاده شده نوارهای جلسات نقد و بررسی ما باعث مربوط به کتاب حوزه فلسفه تاریخ است، فقط 3 مورد اسم صدرالدین شیرازی حتی به کار برده شده، اونم در مباحث غیر مرتبط به فلسفه تاریخ. و در بعضی موارد البته آقای دکتر نجفی در بعضی از مواضع کتاب به نکاتی اشاره میکنن که من نظرم متفتن و هوشیار به این مطلب هستن که گویی که نمیشود دقیقاً مطلب رو یعنی بگیم حتماً از حکمت متعالی شهید متعدد استفاده. صفحه 262 272 اگر دوستان فرصت کردن بعداً بخونن به نظر میاد که عدم ربط وثیق میان حکمت صدرایی و مباحث فلسفه تاریخ رو اونجا خودشون در کتاب آورده، ولی من نمیدونم در جاهای دیگه چرا بهش تاکید داشت. حداقل من صفحه 272 رو اگه اجازه بدین یه لحظه فقط ببینمش و براتون بخونم. اینجا میفرمان که در آلای ملا صدرا تاریخ و فلسفه تاریخ به درستی دیده نمیشود، در این صورت پرسش جدید پیش روی ما قرار میگیرد و این است که استاد مطهری به عنوان یک متفکر صدرایی در عصر جدید چگونه به فلسفه تاریخ رسیده است و آیا سنت حکمت متعالی بعد از چند قرن این ظرفیت جدید را برای منکشف ساخته است و یا اینکه وی به راه جدیدی رفته است. اینجا هنوز مشخص نیست که این ادامه بحث حکمت متعالی است که شاید مطهری دارن دنبال میکنن اسمش رو بزنن صدرایی، نه اصلا به عنوان یک متفکر مسلمان یک روحانی مسلمان دغدغه‌هاشون تو حوزه فلسفه تاریخ دارن در مقابل مارکسیسم مطرح میکنن. بعضی از قسمت های کتاب ها حالا اون رو دیگه من خدمتشون حضوری میگم که وقت گرفته نشه، به من گفتن وقت تمامه. کتاب نهایتاً دارای محسنات و کاستی هاییست که البته این محسنات خودش موجب این کاستی هاست، یعنی این دوتا در هم تنیدن، خود این حسن باعث شده که این طبیعی هم هست، یعنی به قول معروف میگن هر کسی که تألیفی رو تصنیف کنه هدف نقد قرار میگیره دیگه، و خوشبختی ما این هست که خود آقای دکتر نجفی استقبال میکنن از نقد. محسنات کتاب رو من در چند جنبه بگم خدمت. یکی ورود به مباحث تمدن پژوهی که بسیار واقعا باعث اینجا دست مریضات گفت، چون که ما دچار فقر و کاستی ادبیات در این زمینه هستیم، هر چقدر مد در این تولید تو این زمینه تولید بشه جاش کمه و جلسات این چنینی باعثی پر رونق تر بکنه این مباحث رو. نکته دیگه برقرار کردن نسبت میان دغدغه‌های سیاسی روز مباحث تمدنی، بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، مباحث این چنینی رو نسبتش رو با فلسفه تاریخ بخوام بسنجیم و افق پیشاروی خودمون تنظیم کنیم، چیزیه که ما رو از یک محقق صرف آکادمیکی که دغدغه روز نداره خارج میکنه و این نشون دهنده بالندگی اندیشه است که دغدغه من به این مباحث ورود میکنه. البته گفتم یک ضرر ممکنه بعداً موجب بشه که ادامه اشاره میکنم. تلاش برای عرضه منسجم دیدگاه شهید مطهری در حوزه فلسفه تاریخ رو در اینجا میبینیم. من کم تر جای دیده بودم که زحمت کشیده باشه نویسنده ای تالیف بکنه و کسی هم که گفتم قبلا کرده بود این کارو محکم نبود. اینجا به هر حال انسجام بهتر و راحت‌تری رو در کتاب شاید این کتاب دکتر نجفی می‌بینیم. اما کاستی ها همطور که گفتم آن روی سکه هستن. ورود مباحث تمدن پژوهی اگر با عدم تنقیح مباحث تمدنی از مباحث فلسفه علم باشه میتونه آسیب زننده باشه. این رو من فقط هم قبل بگم، مثلا مباحثی مثل جبر و تصادف اینا تو فرض فلسفه نظریه تو کتاب جای اومده تو حوزه فلسفه علم. خطر نزدیک بینی ناشی از ورود مباحث سیاسی روز در طرح‌های نظری تاریخ را جدی بگیریم، چون این خطر قبلا هم اتفاق افتاده. ما بهش میگیم مشکل هگلی یا سندروم هگلی. یعنی چه؟ هگل هم تاریخ خیلی خوب تحلیل میکرد برای خودش، ولی شکوه تاریخ رو میبرد در امپراتوری پروس زمان خودش. احساس کرد انتهای تاریخ همین سلطنت با شکوه جرمن هاست در برلین و انتهای تاریخ زمان من قرار بگیره. بله بعضی وقتا ما تو مسائل سیاسی روز باید ورود کنیم، اما یادمون باشه ما یه مباحث جدی و کلان تو اندیشه شیعه داریم، مثل مهدویت و این مسائل که یه مقدار از افق دیدمون خیلی فراتر ببرن. مثلا نسبت بین مهدویت و این فلسفه طرح نظریه تاریخ یه مقدار تو این کتاب میتونست جا باز کنه برای خودش. ما وقتی که به مهدویت میاندیشیم چه اتفاقی اینجا میتونه بیفته. و الفاق دیدگاه شاید متحری در فرصه فلسفه تاریخ با عنوان نوصدرایی به جریان حکمت متعاده هم به نظر بنده البته میتونه مورد نقد قرار بگیره. و اما اشکالات طرح شده در این جلسه از ارج زحمات نویسنده محترم نمیکاهد. من به سهم خود از ایشان بابت حداقل دو موضوع وظیفه دارم که سپاسگزاری بکنم. یکی اهتمام به طرح بحث در حوزه مسائل تمدنی با همین بضاعت موجودی که جامعه ما داره، و نهایتاً دعوت از ناقدان برای بررسی و بحث در جوانب مختلف کتابی که نگاشتم. امیدوارم که این سنت حسنه رو بتونیم در وجود خودمون نهادینه کنیم و از این جلسات بیشتر و بهتر استفاده بریم. از تصدیقی که دادم عذرخواهی میکنم از سروران ارجمند همچنین، و امیدوارم که در فرصت مناسب بشنوم پاسخهایی رو که آقای دکتر نجفی دارن و من تصدیق کنم بعضی از نقدهایی که شاید بیوجه یا اشتباه بوده. خیلی متشکرم از وقت تا حوصله که به خرج دادید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما انشاءالله در خدمت جناب استاد طاهرزاده خواهیم بود. جناب استاد استفاده میکنیم از محضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم بی مقدمه عرضم اینه که آره این کتاب کمک میکنه به تفکر نسبت به تمدن، و همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن واقعا این یه هدیه است به بشریت. در جمع علمای اسلام ایشون روی این مسئله نگاه دادن به ما، و چقدر خوب بود این کاری که دکتر نجفی اول کردن که هر تألیفی اشاره‌ای به یه جایی داره. ما ورای خود متن نویسنده دغدغه تاریخیش رو باید نشون بده. بازم نظرم اینه که خود دکتر نجفی باید از لابلای این کلمات حرف خودش رو بیشتر بگه، چون مسئله مهم. چون که میخوام خیلی وقت قاطع کنم، من بحث خودم رو سه قسمت کرده بودم. یه قسمت امتیازات کتاب، یه قسمت عقل ابن خلدونی رو که بیشتر میخوام بحث کنم، یه قسمت هم یه جنبندیست نسبت به تضییقاتی که توی کتاب حس میشه. از این سه قسمت من یه قسمت و نصفش رو توی این برگه‌ای که خدمتتون هست آوردم، اون بقیهش رو میدم خود جناب آقای دکتر نجفی. برای که سریعاً به قسمت اصلی بحثم برسم، این امتیازات کتاب رو که در 7 مورد نظرم هست داریم میخونم سریع از روش یه اشاراتی مختصره میکنم. 1. گره اصلی کتاب نظریست به فلسفه تاریخ برای گشودن راهی برای علم جدید اسلامی. اجمالیست که انشاءالله به مرور به تفصیل میرسد. بحثیست تا متفکران دینی انسان را گسسته از تاریخ و زمان گمان نکنم. فکر میکنم ما یه نقطه خلأ بزرگی داریم در محافل دینیمون، نمیتونیم انسان را، حالا بحثایی که عزیزان کردن خیلی خوب بود، انسان گسسته از تاریخ ما نظرم نیست، نه معنی دارد و نه اهل فکر میتونه باشه. حالا باید بحث بشه. تا زمانی که شناخت ما از انسان یک شناخت بی تاریخ است، پرسش از تفکر پرسش جدی نیست، چون در آن صورت تفکر به پرسش از انسان ربط پیدا نمی کند، که حتما اهل علم متذکرن که این یکی از اساسی ترین مسائل ماست. حالا شاهد دینی و اینا هم که دارید، حالا من شاهدم مختصر بیارم. دو مؤلف محترم همونطور که آقای دکتر رضا داوری میفرماید میخواهد بینش اسلامی را در پژوهش‌های تاریخی وارد کنند. کار خوبیه و این اقتضای این تاریخ هست. اصلا ما همونطور که فرمودن چطور میشه که علم تاریخ به تاریخ برمیگرده، توی تحول ایجاد میشه در عالم، مردم فکر میکنن این جنسش جنس گذشته نیست، پس باید خود تاریخ یه روحی رو داشته باشه. حالا تعبیر وجود یا عدم وجود تاریخ من در حد خودم شاید برسن مختصر عرض کنم. و الانم همینطوره، ما این انقلاب اسلامی رو بخوایم و نخوایم یه تحول برای عالم میدونیم، و اینه که آره این اقتضای این تاریخ هست و معلم محترم به ضرورت آن پی برده. سه، کتاب سعی دارد کار ابن خلدون را در عقلانیت تاریخی جدید و در افق تمدن اسلامی ببیند که نوید فلسفه الهی تاریخ را به میان می آورد و با جمع آوردن دو نگاه عملا نگاه اهل سنت و تشیع را به هم نزدیک بکند، و این کار مبارکی است، باید روش وقت بگذاریم. چهار، احساس شدن بر روی تمدن اسلامی تاریخ شروع می شود که اندیشه ها را از روح تاریخی شروع می شود که اندیشه ها از روح نیهیلیسمی غربی حیاتی بس متعالی تر را مد نظرها قرار می دهد. من نگاهم اینجا به نیچه است، البته یعنی با همون که میفهمد یه نهیلیسم عالم رو گرفته است، البته اون رو کرده خودش دارد ابرمن میسازد، اما لازم نیست که ما اون نتیجه رو بگیریم. و جمله رو یه بار دیگه میخونم، با حساس شدن بر روی تمدن اسلامی تاریخی شروع میشود که اندیشه ها از روح نهیلیستی غربی حیاتی بس متعالی تر را مد نظرها قرار میدهد تا انسان ها در صدد یافتن گمشده خود برایند و به گفته کتاب به علوم انسانی دیگری فکر کنند که انسان در آن علوم انسان غربی نیست. هدف کتاب اینه، تمناش اینه. حالا باید ببینیم که این رینگی که میسازه به اون نتیجه میرسه یا نمیرسه. انصافا خود نفس نقد و بررسی افق میگشاید. آری، وقتی از خود بپرسیم تاریخ به کجا میرود و چگونه میرود و از چه راهی میرود، برای تاریخ هویتی زنده و مستقل و قانونمند قائل شده ایم، و این همان نیاز اساسی تفکر در این زمانه است که انسان را گسسته از تاریخ و زمان به حساب نیاوریم. شش، مؤلف محترم معتقد است اجزاء فلسفه تاریخ در غرب تاریخ و فلسفه و اجتماع است، و در مغرب اسلامی تاریخ و جامعه و شریعت، و در شرق اسلامی، یعنی منظورشون نگاه آقای مطهری، شریعت و فلسفه صدرائیست ولی مرتبط با تاریخ. و به این جهت میتوان گفت مسئله اصلی کتاب شناخت ماهیت فلسفه تاریخ و علم عمران ابن خلدون از یک طرف و ماهیت فلسفه تاریخ شهید مطهری از طرف دیگر است. برای آن که راهی باشد برای علم جدید اسلامی، میخواهد نشان دهد حکمت متعالیه ظرفیت آن را دارد که در رابطه با علوم اجتماعی تعریفی ماورای تعریفی که غرب در این علوم دارند به ما بدهد. هفت، که اینا جا بحث داره و حالا میگذاریم، کتاب نگاه نسبتاً جامعی از نظر ابن خلدون در مورد علت انحطاط شهرها و تمدنها در اختیار خواننده قرار میدهد، به خصوص از زشتی هایی که در زندگی شهری به جهت رفاه زدگی ظهور میکند. نکته های قابل تحملی را با خواننده در میان میگذارد تا به زندگی امروزین خود نیز درست فکر کند و عملا قدرت فکر کردن به اجتماع او برگرده. حالا این بحثی است که جمع برد. اما عرض اصلی بند اینجاست که آیا ما عقل رو در چه دستگاهی باید تعریف کنیم؟ بند مشکل کار را اینجا میدونم که ما هنوز گرفتار عقل انتزاعی مشاعی هست و به همین جهت نمیتونیم عقل ابن خلدونی را ببینیم و حتی خود کتابم اینجا گیر افتاده است. میبینین که خب میگه داخل تاریخ جاش کجاست؟ تاریخ علم از موجودیت خارجی داره، عمل است. آیا باید این رو هنوز تو تقسیم بندی ارسطو متوقفش کنیم که خب عقل نظری و عقل عملی دیدین که آقای مطهری مجبور میشن بیارندش به یه نحوه تو عقل عملی، بعد بحث متواترات را میکنن که آخه اینا پس چیه؟ اگر خود من میخوام بگم که بیاید رو این اول فکر کنیم که آیا عقلی که ابن خلدون بهش اشاره داره، میگه عقل قرار نیست که حقایقی کلی موجود در موضوع رو برام منکشف کنه و بتونه اشاره به ما بده نسبت به اون واقعیت، آیا عقل مشائی به همه چی ما رو نرسونه که ما بیان هر چیزی را تو این تقسیم بندی جا بدیم؟ بنده معتقدم ما از میخوام اینجا با ابن خلدون همدلی کنم. ابن خلدون چون گرفتار انبوه تفکرات مفهومی مشائیه نمیتونه ادامه بده دونا. اینه که مؤلف محترم میفرماند که با فلسفه قهر میکنه، عقلی داره اما نه عقل فلسفی. تعبیر خود مؤلف اینه که متن آوردن از ابن خلدون که شروع میکنه فلسفه را نقد کردن، ولی بعد میگه من یه عقلی میخوام برگردونم به شما. حالا سوال نیست که ما عقل ابن خلدونی یا ذیل حکمت مشائی تعریف کنیم، همین بنبست‌هاست که میبینید و هنوزم ما داریم، صدرار هم ما ذیل مشا داریم تعریف میکنیم و به هیچ جا نمیرسیم. ظرفیت حکمت متعالی خیلی بیش از اینه که به نگاه آکادمیک، حالا تعبیر آکادمیک یه معناست، تعبیر روح تلمبار مفهومگرای مشائی. من دارم تقلا میکنم که مقدمه بچینم، متنم هم بخونم، فقط هم همین نگاه رو میخوام روشن کنم که یه عقلی غیر این عقل ما باید به ظهور برسونیم. تاریخ ما منتظر یه عقل دیگه است، همون عقلی که اگر پیدا نشد باز میایم در انقلاب اسلامی هم روایت و فقه و اینا رو میاریم برای پشتیبانی حقانیت انقلاب اسلامی که باید هم این کار بکنیم، ولی هیچ وقت انقلاب اسلامی در تاریخ نمیبینیم. نمیبینیم دیگه. حالا انقلاب اسلامی به عنوان یه واقعیت تاریخی است یا یه حادثه است که به اصطلاح آیا تاریخ موجود است و این موجودیت الان اینجور ظهور کرده است یا نه ماهیت هست و باید بگردیم یه قلبی وجودی براش پیدا کنیم؟ من متنش اینجا میخونم و شرح میدم. ناصف نصار در توصیف ابن خلدون جمله خوبی میگه. ببینیم، میگه در عین این که کار مهم ابن خلدون برداشت فلسفی از واقع گرایی است، شناخت در روش ابن خلدون از راه مشاهده، تجربه و استقرا حاصل می شود. این حسن ابن خلدون است. ولی چون ابن خلدون حقیقت ایمانی را برتر از حقیقت عقلانی می داند، به تفکر پوزیویستی دچار نمی شود. این یکی از عظمت‌های ابن خلدونه. ببینید شما نگاه کنیم چی شد که اصلا پوزیتیویست ها اومدن تو تاریخ. اینا که نمی خواستن پوزیتیویست ها روبرو شدن، یک طرف پشت کردن به کلیسا، از این طرف هیچی دیگه جلوشون نبود. کلیسا هم که شما اسکولاستیک باید بشناسید، غلبه ی ارسطو بر کلیسا نمیذاره که یه متدین بیرون از کلیسا ادامه بده تیعیونش را. اینشون میگه ابن خلدون هنرش همین بود که در عین اینکه اومده به میدون داره میخواد به یک واقعیت میدانی رجوع کنه، اما پوزیتیویست نمیشه. بعد یه جمله دیگه داره، اینم دقت کنید، میگه که زمانه به گونه ای میگذشت چه گویی تاریخ عربی اسلامی در انتظار ظهور شعوری بود که باید ساختار آن را با معنایش پیوند دهد. حرف خیلی درستیه. یعنی ابن خلدون همینه که ایشون میگه که میبینه که نمیتونه ادامه بده حیات اجتماعی خودش با اون تجربه و مسئولیتایی که داره، با اون فکر مشائی، حالا فرقم نمیکنه دا که حالا بگم ابن رشد مشاء به طور کلی، مثلا نرین تو بحث این که حالا این نزدیک به ابن رشد است یا ابن سینا، نه، فضای مشائی در یه زمانی بسیار لازمه. ما باید در یه زمانی بشینیم تعریف کنیم مسائلمون رو، موضوعامون رو تعریف کنیم، ولی بنا شد که ادامه بدیم. ولی به یه جای دیگه مشائیگری کافی نیست. من خودم نظرم از شیخ اشراق از کلافه شدن مشائی زد بیرون. شیخ اشراق اصلا ادامه یه تفکر فلسفه مشائی نیست. حالا میخوایم زور داریم که به چسبونیمش و بعدم میگم صدرا، نه، اینا هر کدوم یه صدرا رو بیشتر میشه گفت که بلوغ مشائی. چرا ابن خلدون میزنه بیرون؟ ببخشید شیخ اشراق من نمیشه، اصطلاحی نیست که آقا اومد اشراق و شهود و اینا رو وسط کشید. چرا؟ ادامه بحثم اینه. دو، مؤلف محترم نیز متذکر است که ابن خلدون میگوید چون مدینه های دینی با واقعیت های عینی توأم نیست، برتر از مدینه عقلی است. درست میخونم؟ تو بس جمله رو یه بار بخونم. چون مؤلف محترم متذکر است ابن خلدون میگه چون مدینه های دینی با واقعیات های عینی توأم هستند، برتر از مدینه عقلی است که بنا دارد به جامعه نوعی تصورات مجرد ارائه کند. آره، یعنی ما خودمونم معتقدیم که ما یه عقلی را میخوایم، حالا اینجور جمع بند، این یه عقلی را میخوام که صرف تجرد بشینیم. حالا دیگه وقت شما رو نگیرم. شما ببینید ما یه مشکلی که داریم، آقا مثال میزنیم، یکی از اساتید خوب مندم مثال زدن که آقا ما بالاخره میایم میگم چی؟ میگم که آقا این مجلات، این روزنامه ها، این سایت ها تشویش افکار عمومی کردن، و با این یه جمله که نشستیم تو خونمون فکر کردیم یا تو محفلمون، همه رو میخوایم بیاریم تو این قابل دستورت که این تشویش. اصلا چرا ما با این واژه مفهوم خاص میخوایم همه رو یه جا جمع بده؟ نه، ما باید دونه دونه رو مشخص کنیم. در میدان عمل معلوم نیست این واژه یه معنا بده. ولی حالا شما حساب کنید چقدر فکر سقوط میکنه به صرف تشویش افکار عمومی. خلق الان منم دارم تشویش افکار عمومی میکنم دیگه، نظر خودم رو میگم، نظر شما که نیست که. خب ببین چه وقت دیگه باقیش رو فکر نکنیم. به قول مرحوم میگن تفاوت حضرت آیت الله بروجردی، یعنی قویا، با نجفیا تو همین بود. تو اصول نجفیا یه معنای اصولی رو میگرفتن، همه رو باید توش جا بدن. مرحوم آیت الله بروجردی میگه آخه که نمیشه آقا، مکتب خیلی، نه، شما نمیتونید قاعده های اصولی رو اصل بگیرید. روایاتی که مبتنی بر اونا این قواعد رو گفتن مد از نظر قرار بگیرید، بعد میبینید این قاعده اصولی چقدر اینجا جا داره چقدر جا نداره. مشکل مشائیگری ما مشکلیه که اگه در یه تاریخی لازم بود و خوب بود، باید یه جوری ما قالب ها رو بشناسیم و گرفتار این مفهوم گرایی نشیم. بگذاریم، همونطور که معلم محترم متوجهن، در اندیشه ابن خلدون فلسفه از کلام منفک شده و در ابن خلدون فلسفه و عقلانیت به جای آن که به امور عقلی صرف و امور غیبی و ماورایی بپردازد، به طرف امور محسوس می آید و وارد جامعه و تاریخ می شود تا آنها را غنی‌تر و بافهتر کند. پس اولا ابن خلدون از فلسفه پیشین جدا شده است، چون نمی خواهد به طرف بالا برود. ثانیا از مورخین صرف هم جدا می شود، چون می خواهد درک عقلی از محسوسات داشته باشد. ادامه این، ابن خلدون به دنبال خطاهایی است که موجب انحطاط تمدن اسلامی شد، و ما به دنبال من و شما منظورمه، حجابهایی هستیم که نمیگذارد ابن خلدون دیده شود. و اگه ابن خلدون امروز هم نبینیم که تالا ندیدیم، فردام نمیتونیم، فردا که نه، ابن ملا صدرار هم نمیبینیم. ملا صدرار در سوره عرض خواهم کرد، ملا صدرار اگه نجات ندیم از دست به اصلاح میگن ماهیت ها، امکان ماهوی، ادامه اندامه مشاء است. حالا اصالت وجودی که ملا صدرا میگه تو آکادمی که ما، چه گلی به سر ما زده است با اون ملا صدرایی که میخواد نجات پیدا کنه بیاد به اصلاح هویت وجودی را مطرح کنه. عرضم ادامه میدم، بنده آن حجاب را ورم کردن عقل مشائی میدانم که نمیگذارد ما بیرون از این عقل عقلی را ظهور دهیم، ولذا راههایی که بتوان عقل تاریخی جامعه را مخاطب قرار داد در بنبست است. الان مگه من و شما چه مشکلی داریم؟ ما نمیتونیم، یعنی ما اصلا نمیتونیم یه فهمی را مورد خطاب قرار بدیم که اون فهم بهش بگیم که آقا یک تاریخی شروع شده است، یک اراده ای در عالم محقق شد. یک کو اراده؟ مگه شما تو فلسفه همین کار نمی کنید؟ میاید روش می کنید، یعنی شما می دونید که ما عقل فلسفی را بالبداهه نداریم، مثل همطور که عقل علوم را نداریم. باید یه کاری کنیم عقل فلسفی پیدا بشه، ایجاد کنیم. شما در عقل فلسفی بعد میان قدرت انتزاع پیدا می کنید، کاری که کردین در تاریخ و درس هم می دین، خوب کاری هم می کنید. ولی آیا یه عقلی هم هست که مثل عقل فلسفی روش بدیم که در ازاعش وقت انتزاعیات خودمون رو که اونجا اشاره می ما تاریخ رو به عنوان یک وجود اشاره کنیم بهش؟ من مثالی یک آیه قرآن آوردم، سوره حج آیه 46 رو نگاه کنید، با دید دینی نگاه نکنید. یه سوال است از شما میکنه، میگه شما ای انسان ها، به شما نمیکنه، الان به این سوال ببخشید، به کفار میکنه، میگه که ای انسان هایی که مونیچر حضور نبی در تاریخی نبوتا نمیفهمید، آیا اینا ای پیغمبر افلم یسیر و فلعرس؟ ببین ما را به کجا اشاره میده؟ ابن خلدون همینا میگه، میگه چرا نمیام در صحنه حادثه های تاریخی ما یه عقلی را کشف کنیم؟ افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. خیلی وقت دونم میترسم بگیرم. میگه اگه شما حساس بشین به اینکه حادثه ها یه سنتی را به ما نشون میده، یه قلبی پیدا میکنه. این دیگه شعور مفهومی نیست، قلبی پیدا میکنه، مبتنی میشه بر... یعنی عقل شما مبتنی بر اون عقل و شعور به صحنه میاد، چیزی که بنده سخت دنبالشم. یه عقل تاریخی باید ظهور کنه. فلهم قلوبون، این قلوب یک شعور است، همون که اگه بخوایم از زبان فلسفه حرف بزنیم، اون بدیهیاتی که شما نتایج قضایا رو بر اساس اون بدیهیات میگیرید. بدیهیات شعوره دیگه، بدیهیات که شما نمیتونید فکر کنید، که قلوبون آزانون یسمعون بها. یا آیا نتیجهشون یک گوشی میشه که شنوا بشن؟ الان شما بفرمایید میخوام یه محفلی بذاریم راجع به حضور تاریخی انقلاب اسلامی بحث کنیم، اصلا گوش شنوایی هست تو این تاریخ؟ اصلا میشنون حرفا دونا؟ اساسا تفکری که قدرت شنوایی بده به ما هست؟ ابن خلدون خیلی زحمت کشیده است که اینو به ما بده. بله بقیهش هم دیگه نمیخونم. 4 مؤلف محترم میگوید مطهری از شریعت به تاریخ رسید و در کنار آن دو فلسفه را نیز داشته و این موجب فلسفه تاریخ اسلامی شده که از آن اندیشه سیاسی اسلامی تولید میشود و البته این به شرطی است. این آرزوی خوبیه، و البته این به شرطی است که فلسفه صدرایی از امکان ماهوی به امکان وجودی هجرت کنه. مستحضرین که مشائیون به اسلام میگن وجودای متباینه. مشائی میگفت این یه وجود است، این زمین یه وجود است، آسمان یه وجود است، ملک یه وجود است. ملا صدرا اومد گفت آقا نه، یه وجود است که تشکیکیست و ظهورات مختلف داره. ولی اینو گفت، و اگه این ادامه پیدا میکرد، من خودم نظرم از خود ملا صدرا در اسفار بعضن گرفتار حرف خودشه و نمیاد حرف خودش را جدی ادامه بده، دوباره میره توی پازل همون چی بگم ماهیت امکان ماهوی. ولی اگه ادامه میداد و اگه بعدم جدی روش ما میموندیم، یه عقلی دیگه میشد که اون عقل رو ما امروز بهتر حتی ابن خلدون رو درک میکردیم. بگذاریم، البته این به شرطیست که فلسفه صدرایی از امکان ماهوی به امکان وجودی هجرت کند، وگرنه باز از نظر واقعیات تاریخی خود باز میمانیم و باز حقیقت وجود مغلوب مفهوم وجود میشود و نه ابن خلدون شنیده میشود و نه مطهری دیده میشود. امام خمینی وقتی از صدرا استفاده میکرد
که تکلیف خود را با حکمت مشایی روشن کرد. این جمله خود امام را ببینید، به قول جمله شاگردشون، به قول آقای حادشیخ مهدی حائری یزدی، جمله اینه: ایشان علاقه ای به فلسفه مشا و منطق نداشت، درس اسفار ایشان بیشتر جاذبه عرفانی داشت. بعد بحثایی میکنن، میفرمان به اسفار هم از نظر ابن عربی نگاه میکرد، نه از نظر ابن سینا و فارابی. الان مشکل ما چیه؟ اسفار ملا صدر هم با چی میخونیم؟ با ابن سینا میخونیم. همین حالا که ما تو حوزه داریم کار میکنیم. بله. و به کلمات ابن سینا و فارابی که میرسید به کلی ناراحت میشدن و با توان سرشار عرفانی از تنگناهای فلسفه خارج میشدن. 5. این که سعی کنیم موضوعات را در تقسیم بندی، این گله را من دارم، این که سعی کنیم موضوعات را در تقسیم بندی ارسطویی جای دهیم و لذا عقل تاریخی را در زمره عقل عملی قرار دهیم، با این فرض که گویا همه اندیشه های اندیشه بشر را میتوان در این تقسیم بندی جای داد، از عقلی که ابن خلدون متذکران است غافل میشویم. چرا؟ عقل تاریخی را که نظر به واقعیت دارد، واقعیت دارد، در جای خود یک عقل ندانیم. حرف ما اینه، خودش عقل است آقا. خود قرآن شما را دعوت کرده است به این عقل. چرا تعقل نمی کنید؟ قلوب یعقلونه بها. چه حادثه هایی در عالم هست و این حادثه ها خودش یه واقعیت، حالا ناسوتی یا ملکوتی یا هرچی که داره، خودش یه روحی است که باید به این روح نگاه کرد. ما در فلسفه مشا مگه نمیایم میگم که آقا این کسرت ها یه کلیتی داره به نعت کسرت؟ خب این کلیت رو که در کسرت ها میخوایم ببینیم، یک نوع واقعیتی که من نمیخوام بیارمش تو تقسیم بندی مشایی یا بگم کلیت، یه نوع واقعیتی در این حادثه ها نیست. ما در مثل، حالا من برم جلو شاید بتونم زودتر مطلب بگم. چرا؟ پس حرف منه، چرا عقل تاریخی را که نظر به واقعیات دارد در جای خود یک عقل ندانیم؟ ولی نه در تقسیماتی که ارسطو برای عقل در نظر گرفته. از این جهت حکمت متعالیه هم تا زمانی که در این تقسیم بندی جلو می رود گرفتار است، مگر آن که با تأکید بیشتر بر اصالت وجود به کلی این تقسیمات را که بر مبنای اصالت ماهیت بنا شده پشت سر بگذاریم و مثل ابن خلدون تاریخ را جزئی از حکمت بدانیم. در این جاست که باید حکمت متعالیه نیز بازخوانی شود. با توجه به امر فوق، در صورتی ما با فلسفه الهی تاریخ با امکانات حکمت متعالیه روبرو می شویم که اصالت وجود به معنای واقعیان در نظر قرار دهیم، چیزی که هنوز به میان نیامده و جهت این امر عقلانیت تاریخی ابن خلدون این جسارت تاریخی را به ما خواهد داد که باز به شریعت و تاریخ و عقلانیت بپردازیم، ولی عقلانیتی که از داده های حکمت متعالی می توان استفاده کرد. ابن خلدون میگوید ما در این کتاب آنچه را در اجتماع بشر روی میدهد، مانند عادات و رسوم اجتماع در کشور و پیشه ها و دانش ها و هنرها، با روش های برهانی آشکار میکنیم، چنانچه شیوه تحقیق در معارف خصوصی و عمومی روشن شود و به وسیله آن وهم ها و پندارها برطرف گردد. که اینا مستحضرید، بالاخره کار ابن خلدون کار کمی نیست. نریم رو این که بعضی مصداقاش غلط بوده است. حالا من سوالم اینه، این لغت برهانی که اینجا میگه، مؤلف محترم میخوان این برهانه بیارن باز توی هویت مشایی؟ نه، دوباره من حرفم همینه، میگه برهان اما در یه حضور تاریخی میگه. البته به تبعیت آقای مطهری، این که آقای مطهری هم همینجا میخوان یه جوری به اصطلاح علم تاریخ رو تو تقسیم بندی ارسطویی جا بدن، شاید نیاز نباشه. آری، آنچه ابن خلدون مطرح کرده مطابق با روش برهانی و استدلال و قیاس نیست، ولی باید توجه داشت که هنر ابن خلدون در آن است که میخواهد خود و متفکرین جامعه را از کلافه مفاهیم مشایی و تفکر انتزاعی و مفهومگرا آزاد کند و با عقل دیگری که از واقعیات روبرویش بیگانه نیست، موضوع جامعه خود را بررسی نماید. و از این جهت می توان گفت مطلوب او عقل صدرایی است که تلاش دارد از امکان ماهوی به امکان وجودی هجرت کند، که متاسفانه نه سخن ابن خلدون در سیطره کلافه انباشته عقل مفهومگرای مشایی شنیده شد و نه سخن ملا صدرا. ولذا هنوز ما نمی توانیم سخن امثال نیچه را که فریادش از سیطره نهیلیست بلند است بشنویم و در چنبره سیطره عقل مفهومگرا. اصلا تمام داد نیچه اینه که آقا شما با این، حالا متافیزیک هایدگر بعد میاد به ما میده، میگه با این متافیزیک شما گرفتار مفهوم میشین. بنده در اون کتاب را که آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، همه حرفم هم همینه که ما در دینمون رجوع به حقیقت داریم و اگه مفهوم ببینید مفهوم تری هیچی خیس نیست، هیچی تر نیست، اما خود تری خیسه. مفهوم خدا علم است، مفهوم خدا که خدا نیست که مثل مفهوم تری. مفهوم تری علم است اما تری نیست، مفهوم خدا. اما خدای خارج است که حی قیوم است. اگه نتونیم با خدای خارج مرتبط بشیم، با اون حی قیوم مرتبط نشدیم، با مفهوم خودمون، این همون صبح شکل دیده است، این همون متافیزیکی است که هایدگر میخواد ازش فرار کنه. اینجاست که نهیلیسم هنوز هست، یعنی ما گرفتار نهیلیسم. یادتون باشه اسکولاستیکا مگه از خود ابن سینا متاثر نمیشند و با اون حالا آکویناس و اینا همشون گرفتار همون چیزی شدن که غرب خواست ازش عبور کنه، گرفتار پوزیتیویسم شد. ما که نیاز نداریم گرفتار پوزیتیویسم، ولی بالاخره ما باید از اون عبور کنیم. خیلی هم عذر میخوام، دارم طولانی حرف میزنم. و ابن خلدون سعی دارد با عقل دیگری به قوانین جاری در جامعه بنگرد. چون ابن خلدون دیده نشد، ملا صدرا دیده نمیشود و به قول کیرکگور حرف خوبی میزند، بعد از او استادان دانشگاه اندیشه وجودی او را به درس تبدیل میکنند و از خاصیت و اثرگذاری میاندازند، بدون آن که آن اندیشه بتواند کوچکترین خللی در فرهنگ سوبژکتیویته غربی به وجود بیاورد. چون به حضور تاریخی دین با عقل توجه نمی شود و عقلی در این راستا خوب پروریده نشد، ما نمی توانیم عقل تاریخی داشته باشیم. آری نبی خادم عقل است، ولی کدام عقل؟ عقلی که باز در صدد است با مفاهیم کلی به سر ببرد، یا عقلی که سعی دارد سنن جاری در تاریخ را در متن واقعیات بنگرد؟ به عبارت ببین چقدر سخت می شود، یه روش می خواد. سنت را با چشم عقل ببینیم، سنت ها با چشم عقل دیدن یه پرورشی دیگه میخواد، برش گردونیم مفاهیمش کنیم که کننی نکردیم. به عبارت دیگر عقلی که حقیقت را در آینه مظاهر میبیند و تشبیه و تنزیه را جمع میکند، و یا عقل انتزاعی و تنزیهی صرف، ما نیازمند عقلی هستیم که انقلاب اسلامی را در متن این تاریخ بنگرد. پشتوانه فلسفی و کلامی و فقهی انقلاب خوب و لازم است، ولی کافی نیست و جامعه را به آن شعور تاریخی نمی رساند که انقلاب اسلامی در زمان و زمانه نگریسته شود. وقت من تمام شد و بحث از اول باید شروع بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
جناب دکتر نجفی در خدمت شما هستیم، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از نقد و بررسی عالمانه سه استاد بزرگوار، من چون نمیتونم به جز جز اینا بپردازم، ظاهرا 20 دقیقه تا اذان وقت بیشتر نیست، سعی میکنم طرح کلی خودم بگم و در بینش اشاره کنم به نقد بزرگواران. من اول نکته که به نظرم میاد این هست که کاری که در این کتاب هست از 50% دوم شروع شده، نه 50% اول. در حقیقت من مثل یک طبیبی میموندم که یک قرصی را باید برمیدم یا یه شربتی را و به یه بیماری بدم. این که حالا ماهیت این قرص و شربت چیه، این به شیمیست ها و دارو سازا مربوط میشه، یعنی مرحوم استاد مطهری و ابن خلدون یک بحثی را دارند، ما این بحث را برداشتیم و آوردیم برای منظور خودمون که حالا که تمدن اسلامیه، یعنی تو که دکتر فیاض گفتن بحث های جدیده، یا دکتر صافیان، از اینا میخوام استفاده کنیم تا یک نسبتی را بفهمیم. متوجه هستم نظر تکاملی استاد متحایی درش خیلی بحثه، آیا این هگلیه صدرائیه به حرکت جوهری و فلسفه جوهری ملا صدرا بر میگرده نمیگرده، اینا همش توش بحثه. اما برای من در علوم اجتماعی و تمدن من اینا استفاده میکنم، بر میدارم و با این اساس این را اینجا تجویز میکنم. اما حتما در قسمت 50% اول حتما این دارای بحث چون و چرا زیاد هست. این یه نکته. نکته دیگه این که این بحث تحول در علوم انسانی، همون که گفتن بسیار کار مشکلیه، مخصوصا در رشته های علوم اجتماعی شامل تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی، که اینا از یک نظری به هم دیگه نزدیکن. منتها این رشته ها در یک مسئله گیر افتادن امروز در این دانشگاه های ما که خودم هم در گیرش هستیم. از یک طرف این تفکرات پوزیتیویسمی اینها رو میکشن طرف خودشون و اینها رو خیلی سطحی کردن، از یک طرف دوستان فلسفی ما اینها با این بحث های فلسفه های مضاف ها، این بحث هایی که دارند یک جوری از در فلسفه های غربی، من در فلسفه های اسلامی بحث نمی کنم، یک جوری نقش برتر را در این رشته ها میخوان بازی کنن. این وسط من ابن خلدون جاذبش این از همین جا برای من شروع شد که آید طاهرزاده اشاره کردن، این عقل ابن خلدون اینجا برای من مهم بود که خودش را میخواد بگه فلسفی نیست، که البته یه جاهایی هم هست همینطور که اشاره کردن، اما میخواد غیر از این فضای فلسفه، البته اون بعدن دو چهار توهمات و نکات دیگه هم شد. صادقانم بدون بگم من 20 سال قبل دنبال تأسیس یه دکانی بودیم به نام نو خلدونی ها در ایران، دیدیم حالا هر کس یه دکونی باز کرده، گفتیم ما هم باز کنیم. وقتی دیدم نسبت به اهل بیت اینقدر جسارت داره این آدم، خیلی، یعنی ابن خلدون میدونین اول خائن به خودشه، یعنی حرفایی که در مقدمه زده خودش اجرا نکرده، هم متعصبه، اشعری تندیه، بسیار تعصب روی مذهب مالکی خودش داره و از همون جا مدافع متعصب خلافته، به قیام امام حسین که میرسه جسارت میکنه، به حضرت رضا همینطور. یعنی از این جنبه ها دیدیم اصلا این آدمو در تاریخ نمیتونیم بپذیریم، اما مقدمه عالمانه‌ای داره العبر، یعنی العبر رو من اینجا میخوام یه نکته‌ای بگم، عبرت از چی؟ عبار خوابگزار کیه؟ کسیه که میگیم خواب دیدیم ما این چیزای سطحی را، اون برای ما تعویل میکنه، این العبرش برای ما جاذبه داره، این مقدمش جاذبه داره که ما از سطح به عمق بریم، از این مطالب ظاهری به باطن بریم، از این جزئیات به کلیات بریم، این جاذبه را داره این آدم. از طرفی ما الان در چنبره اصطلاحات و مفاهیم مدرن قرار گرفتیم و اینها یک جوری باید از اینها حرکت کنیم بالا بیام، یک دفعه به اون فلسفه های استعلایی خودمون و متعالی خودمون نمیتونیم برسیم، یک آدم واسطه ای میخوام، ابن خلدون واسطه است. بنابراین ما با دو حوزه یا سه حوزه فکری مواجهیم، حوزه تمدن غرب و مفاهیم مدرن، حوزه تمدن مغرب اسلامی که نماینده علوم اجتماعیش ما ابن خلدون گرفتم، و حوزه تمدن شرق اسلامی. خب فرق تمدن شرق اسلامی و غرب اسلامی در قسمت فلسفیش این هست که مغرب اسلامی با ابن رشد فلسفه پایان پیدا کرده و ابن خلدون سعی کرده از این خارج بشه و یک آزادی عملی در این خروج از خودش نشون میده، در صورتی که در فلسفه مشرق اسلامی با حکمت متعالی یا فلسفه سجایی و وضعیت تعقل به مرحله دیگه ای میاد. بله در ملا صدرا این بحثا نیست، اما چرا این نو صدرایی به چه معنیه؟ به این معنی که از بعد از علامه طباطبایی را عده‌ای از متفکرین میگن یک تفسیر جدید از ملا صدرا و یک ظرفیت جدید از ملا صدرا آشکار شده که در المیزان هم میشه اینا دید. مرحوم استاد مطهری این ظرفیت علامه طباطبایی را که پشوانش فلسفه صدرایی هست در برخورد با فلسفه هگلی آشکار کرده، یعنی اگر شاید فلسفه هگلی نبود این آشکار نمیشد. میدونین چهار جلد فلسفه تاریخ استاد مطهری بین دو نظریه ای اچ کار و فلسفه ویل دورانت قرار میگیره، اول هم سلبیه، آقای دکتر فیاض درست میگن فلسفه تاریخ اثباتی اولش نیست، اما کدوم نفی و نقدی هست که اثبات پشتش نباشه؟ یعنی درست اجمالاً این نقد صورت گرفته ولی آرام آرام از دل این جلد یک که ما عبور میکنیم تا جلد چهار، جلد دو و سه هم نه، ولی در جلد چهار ما میبینیم که این به یک اثبات رسیده و خود ایشون میگه من با اون فلسفه یه شدن در جامعه کار دارم. خب اینجا ببینین ما برای اینکه اینو نشون بدیم آیا این فلسفه یه نظریه تاریخه یا فلسفه یه علم تاریخه، آیا این فلسفه تاریخ یکه یا فلسفه تاریخ دو، آیا فلسفه علم تاریخ یا فلسفه نظریه تاریخ، اینجا در کلام استاد مطهری یک نوع آشفتگی هست. یعنی خود ایشون میگن من تفکیک میکنم تاریخ علمی را از فلسفه تاریخ، اما واقعش به این وفادار نیستند. یعنی اشکال اول کار من این بود، یعنی دیدم ایشون در فلسفه نظری تاریخ اون استانداردهای که در این علم هست رعایت نکردن. خودشون میگن خود من تنها کسیم که این دو تا را از هم تفکیک کردم، یعنی فلسفه انتقادی تاریخ را تفکیک کردم از فلسفه نظری، اما در عمل مباحث فلسفه انتقادی تاریخ را در فلسفه نظریه تاریخ به کار بردن، مثل نظریه قهرمانان، عوامل محرک تاریخ، بحث نژاد، اینا رو به کار بردن در فلسفه شون، در حالی که اینا در فلسفه انتقادی تاریخ بحث شد. ابن خلدون چی؟ ابن خلدون ببینین آقای دکتر اشاره کردن اینکه فلسفه سیاسی نیست، برای حکمرانان نبوده، اتفاقا بوده. ابن خلدون وقتی که شکست میخوره در تجربه سیاسی خودش به این فکر میاد که چرا سیاست مدارها اینقدر ملون هستن، چرا از صحنه سیاست اینقدر مشکل داره. شاید یک جوری مثل افلاطون به یه بوم بسته افلاطونی خورده، میاد توی قلعه ابن سلامه 4 سال ریاضت میکشه، گوشه گیر میشه، توی اونجا به این نقطه میرسه که در سیاست دو قسمت هست، یک سری مسائل تکرار میشه، یه سری مسائل تکرار نمیشه. میگه اینایی که تکرار میشه ذاتیه، اینایی که تکرار نمیشه عرضیه. اینایی که ذاتیه برمیگرده به ذات و ماهیت جامعه انسانی، که من اینا رو قانونمند کنم. این قانونمندی دیگه قانونمندی که در فلسفه رسمی اون زمان بود نیست. میگه باید برم، پس ببینین اول تاریخ جزئیه، این تاریخ جزئیه میخواد یه مقدار قانونمند کنه، با اصطلاحات علم نگاهش کنیم، میشه فلسفه علم تاریخ یا فلسفه انتقادی تاریخ. پس ابن خلدون داره، اما باز نبینه کافی نیست. برای چی؟ میگه کار مورخ اینو باید نقد کرد. میرسه به علم عمران. علم عمرانش درست میگن درش تمدن نیست، فلسفه نظری تاریخ به کار نبرده، اما از قوانینی صحبت میکنه که این قوانین کلیه. پس ابن خلدون دو حرکت داره، یک حرکت فلسفه نظریه تاریخ به تعبیر امروزی ها در علم عمرانش دیده میشه، یک فلسفه علم تاریخ. شهید مطهری چی؟ نه، اون فلسفه نظریه تاریخ داره و حتی فلسفه علم تاریخ رو هم در فلسفه نظریه تاریخ حل میکنه، استحاله میکنه. خب استاد مطهری که مورخ نیست، اصلا از قوانین تاریخ نمیخواد شروع کنه بیاد این طرف. در حقیقت دو تا متفکر، من اینطور بگم، یکیشون از بالا اومده پایین، یکیشون از پایین رفته بالا، در یه جایی اینا به هم رسیدن. حالا این شباهت این دو تا در چیه؟ درسته اسم فلسفه تاریخی که این دو تا میگن یه اسم شاید لفظ مشترک باشه، اما در یه چیز من نمیتونم این اشتراک رو نادیده بگیرم. هر دو در آستانه یک تحول بزرگن. ابن خلدون در زمانی نگاه میکنه که سر یک بلندی نشسته، قرن 8 و داره انحطاط خلافت رو نگاه میکنه. در پرانتز بگم علاقه سید قطب، محمد قطب، رشید رضا و این گروه انحرافی داعش ها و داعشی ها، تکفیری ها، به ابن خلدون، نه به عقل ابن خلدونی یا فلسفه تاریخشه، به خلافتشه. ابن خلدون مدافع متعصب خلافته، این هم که دنبال احیای خلافت اسلامی هستن در همین بحثایی که هست. لذا یه هنچی پیوستگی بین ابن خلدون، سید قطب و این تکفیری ها و سلفی های امروز ایجاد شده. یعنی ظرفیت اندیش ابن خلدون یک ظرفیت، اون ظرفیت اشعریش، یک ظرفیت خلافت تند رو هم احیا کرده. ما با اونم کار نداریم، چون ما آخرش نسبت خودمون رو میخوام ببینیم. پس این دو نفر وقتی کنار هم قرار میگیرن به یک مسئله واحد رسیدن، جمع‌بندی. حالا برای ابن خلدون جمع‌بندی یک تاریخ تحقق یافته، یعنی خلافت، که نظریه دوریش به هر حال یک نوع انحطاط خلافت رو نشون میده. و برای استاد مطهری سال 55 تا 57 که این 4 جلد کتاب مجموعه نوارهای ایشونه، مطهری زلزله ای را حس کرده که این زلزله هم زلزله انقلاب اسلامیه. زودتر از این که این زلزله اتفاق بیفته احساس میکنه یک تحول بزرگ. من بر استنباطم اینه، نم خدمت دکتر داوری گفتم، ایشونم گفتم، منم همین احساس دارم. این فکر کرده یک اتفاقی جامعه ما در شرف یک هیجان بزرگه. قبل از اینکه این چیز بشه اینو پس زلزله پس لرزه هاشو حس کرده و حس کرده علوم موجود حوزوی و دانشگاهی برای تبیین این کافی نیست. من به نظر من میاد این ولی در ابن خلجون نتیجه این حرف چون انحطاط خلافته در نظریه دوری انحطاط دیده میشه و برای استاد مطهری دقیقا عکس اینه، یعنی در آستانه فروپاشی یک نظام سلطنتی و وقوع یک انقلاب بیداری اسلامی بزرگه در نظریه تکامل. میدونید این نظریه تکامل استاد مطهری که در جلد 3 این کتابه حاصل 12 کتابه ایشونه، از 4 جلد فلسفه تاریخ گرفته تا نظریه فطرت تا انقلاب قیام حضرت مهدی و کارایان 12 کتابه ایشون متأثر از نظریه تکامله و این در این دیده میشه. لذا این بحث را ما میبینیم از دو منظر، دو متفکر با فاصله یه تقریبی 6 قرن، اینها به یک نوع علم جدید رسیدن. درستم یا دکتر فیاض؟ یکیشون متوجه این علم جدید هست چون از تاریخ شروع کرده، یکیشون هنچه ادعایی نداره. حالا ما این ادعا را میکنیم، ما که قرار نیست در متفکر دهه 50 و 60 بمونیم، ما این حرکت را ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم از متفکری مثل ابن خلدون و مطهری استفاده کنیم و از این پشمانها و داشته های خودمون برای پاسخ به مسئله جدیدی که عالم مدرن برای ما ایجاد کرده اشکانده. برای بنده این هست که من قالب ابن خلدون، قالب نظریه و حرکتش میپسندم چون خودم از تاریخ شروع کردم، این قالب عقلانی برام جاذبه داره، اما نتایج کار ابن خلدون هم متعصبانه است، هم به هر حال به عنوان یک شیعه مذهب و کسی که در شرق تمدن اسلامی زندگی میکنم نمیتونم بپذیرم اینها را. توجه داشته باشین ما شخصی مثل عابد جابری را داریم اینجا که هم ضد ایرانیه و هم با این روند فلسفه اسلامی کاملا در تضاده. کار من در حقیقت مقابل کار عابد جابری قرار میگیره. من به نظر میاد اگر بتونیم در قالب ابن خلدون تصرف کنیم و این ظرف رو از مظروف خودش خالی کنیم، چون یک حرکت علمیه در تمدن اسلامیه، میراث ماست، و بعد محتوای استاد مطهری را توی این ظرف، کار مشکلی هم هست، بریزیم، میتونیم یک جور این پیوند آسمان و زمین را اینجا دوباره یک جوری برقرار کنیم. برای چی؟ برای شناخت مرحله ای از تاریخ خودمون که مرحله گذاره، ما هم در مرحله گذار هستیم، گذار از تمدن غرب که یک تمدن تحقق یافته است به طرف یک تمدن تحقق نیافته که به هر حال داره عظمتش دیده میشه. ما هم باید مثل ناصف نصار بگیم دوباره باید شعور و ساختار با هم دیگه نزدیک بشه، کاری که ابن خلدون کرد و آقای مطهری هم میدید که باید این شعور و ساختار تمدن اسلامی را در ایران دوباره به هم نزدیک کنیم. این به هر من وقتی این دوتا رو مقایسه کردم، یعنی نظریه انحطاط را و نظریه تکامل را، به نظرم اومد که اون تیتر اولمه، فلسفه تحول. واقعش اینه که ما فلسفه تاریخ نداریم، هیچ اسمی هم به نظرم نیامد بگذارم. میدونم فلسفه تاریخ بذارم یه نوع غرب زدگی و اینه که آخه از یک واژه مدرن استفاده کردم و مفاهیم مدرن رو باید آدم احتیاط کنه، چون سلسله از زنجیره مفاهیم را در بر نگیره، نمیتونی یکیشو برداری از این حلقه استفاده کن، کار اشتباهی. این مثلا بگیم دموکراسی قدسی، این نمیشه، این حرف خوب در نمیاد، مثل مارکسیست اسلام یه دوره قبله، این اصلا حرف چرتی در میاد توش. اما اینو بس اگه بخوام این را این بحث رو بگیریم، خب این طور مندم نمیتونم کار کنم. بذار گوشتم فلسفه تحول، شاید همون فلسفه الهیه، اما اینم کار راحتی نیست. ما چطور میتونیم از فلسفه تاریخ به فلسفه الهی نقل مکان کنیم؟ ما اینجا حالا این آقای دکتر فیاض گفتن چطور شما صدرایی بودنش کجاست؟ به نظر من صدرایی بودنش در همون قسمته که آقای طاهرزاده اشاره کردن، استاد طاهرزاده، در قسمت همون عقلانیتشه که عقل صدرایی دیگه عقل ارسطویی نیست. اگر 4 جلد کتاب استاد مطهری شما کنکاش کنین با عقل ارسطویی و فلسفه مرسوم صحبت نمی کنه. خب جایی که مثلا میگه ما یک بُعد در تاریخ داریم، بُعد الهی تاریخه، عالم تسخیر نیروی الهیه. انا لله و انا الیه راجعون، کل شیء هالک الا وجهه. اون وقت در فلسفه اینطوری بحث نمی‌کنن، یه متکلمه داره بحث میکنه. صد رایی بودن و نو صد رایی بودن استاد مطهری هم در روشه هم در جایگاهشه. جایگاه یک متکلمه جدیده که از فلسفه استفاده میکنه و علوم مختلف اسلامی را از اشراق و مشاو و عرفان و کلام با اینها سراغ فلسفه تاریخ رفته استاد مطهری. یعنی یک فلسفه یه تاریخ دینی، البته کامل نیست، اشکالم داره که اشکال هشت مورد از اشکالات ایشون هم باز در اول کتاب بحث کردیم. برای همین وقتی به فلسفه تحول بدن، فلسفه تحول، نه فلسفه مضاف، فلسفه تحول به معنی تکامل و انحطاط. اینجا احتیاط کردم من تاریخ، بعد دیدم از این دوتا به نظر یک چیز بزرگتر در میاد. ابن خلدون نماینده یه مغرب اسلامیه در خروج از فلسفه و استاد مطهری نماینده یه مشرق اسلامیه در اوجگیری فلسفه و عقلانیت در کنار دین، همون دقیقا در نقطه عکس عابد جابر. گفتم خب پس این دو تا رو میتونیم بگیم در شرق و غرب تمدن اسلامی. و بعد دیدم خب از این یه گام هم میتونم جلوتر برم، البته با احتیاط، که این یک روش استنباط به ما میده کم کم، یعنی یک عقلانیت جدیدی در تاریخ کم کم حاصل میشه بین این دو سنت. به عقلم هم خطور نمیکرد که یه نفر بیاد اینا رو کلمه کلمه بشماره و بگید از العبرم تا 24 کلمه رفتی. پس سه تاش اصلیه فلسفه تحول تاریخ و 4 تا 5 تا دیگهش فرعیه، باقیش هم فرع در فرع، یعنی هیچ اشکالی اینجا پیش نمیاد. و اما نکته دیگه که این بحث ابن خلدون، ببینین ابن خلدون مثل فارابی یا فلسفه اسلامی نیست، حتی مثل استاد مطهری با مدینه یه غیر فاضله کار داره. اما باز یه شباهتی بین استاد مطهری و ابن خلدون اینه که هیچ کدوم فلسفه سیاسی ندارن، یعنی با فلسفه سیاسی حرف نمیزنم. این اولین حرفی بودم با دکتر داوری گفتم چرا استاد مطهری فلسفه سیاسی نداره، از اندیشاش در میاد اما بحث مستقل نداره، ابن خلدون هم نداره. چرا هر دو سعی کردن اندیشه های اجتماعی سیاسیشون را ذیل یک چیزی مثل فلسفه تاریخ بحث کنن؟ این برای من یه سوال بود. یه علتش اینه که تاریخ همونطور که استاد تایزار هم اشاره در فلسفه ارسطویی و در تقسیم عقل نظری، عقل یا عملی و نظری، فلسفه نظری، حکمت عملی و نظری جایگاهی نداره، جزو بابی از مثل منطقه، یه فن علم اصلا نیست. در صورتی که اینها میبینن این عقلانیت تاریخی را، شاید هم این توجه را به خاطر استاد مطهری بخصوص، به خاطر توجهی که عالم مدرن به ما داده. این تفاوت هم بگم، فلسفه تاریخ ابن خلدون بیرون از سنت نیست، ولی استاد مطهری سنتی را ظرفیتش آشکار میکنه در رابطه با بیرون از سنت، یعنی فلسفه هگل و فلسفه های مدرن. این تفاوت با هم دارن، ولی هر دو باز به این نقطه رسیدن، با فلسفه سیاسی بحث نمی کنن. برای اینکه فلسفه سیاسی اگه بخوان بحث کنن باید با مدینه های فاضله برن جلو. اینکه در ابن خلدون کاملا منتفیه، چون دون باید توجیه خلافته، ولی برای استاد مطهری نه، چون به تکامل فکر میکنه دوباره از فلسفه تاریخ برگشته به بحث قیام و انقلاب حضرت مهدی و بحث تکامل که در انقلاب میبینه. و ما هم امروز در تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی در یک نظریه پیوستگی میتونیم تکامل شاهد باشیم. نظر من میاد که با اینکه درسته که این خلط شده، بحث فلسفه نظریه تاریخ و بحث فلسفه انتقادی تاریخ، ولی در ابن خلدون هر دو را میتونیم ببینیم، ولی در استاد مطهری به نظر من فلسفه نظریه تاریخ خیلی قوی تره، فلسفه انتقادی تاریخ هم ذیل همون اومده. ما اگر بتونیم این بر اساس نظریه فطرت و نظریه الهی تاریخ و بحث تکامل که استاد مطهری داره، این را در یک قالبی از نظریه خدمتتون عرض کنم ابن خلدونی، فقط قالب نگاه کنیم، این عینی تر میشه، ملموس تر میشه، محتواش دقیق تر میشه، شاید یک راهی هم باشه در مقابل مسئله زمانمون
یک نوع وحدت اسلامی و در فلسفه الهی تاریخ بتونیم ببینیم. البته ما با قرائت و نگرش شیعه خودمون، اونها با قرائت و نگرش سنی، چون موقع اذان من دیگه تصدیق نمیدم از همه پژوهشگران دانشجویان عزیز اساتید محترم و دوستان از اینکه صبر کردن و حوصله به خرج دادن تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.